www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 41 سالمه، از خارج از ایران تماس میگیرم. 5 سال ازدواج کردیم و یک بچه 11 ماه، یک پسر 11 ماه هم داریم. تو این 5 سال هر چی تلاش کردیم آقای دکتر، هر چی دارم سعی کردیم مشاوره ببینیم که بتونیم کمکی به زندگیمون کنیم، ظاهرا نمیتونیم هیچ کمکی به هم بکنیم. یعنی نه من نه ایشون هیچ وقت هیچ
نقطه‌ای
نمی‌رسیم که
توی
هیچ چیزی با هم تفاهمی داشته
باشیم. حالا صبر کنید، به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
33 سالشونه.
اوکی، چه مدتی همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
حدود 2 ماه.
خب شما که شناختی از هم نداشتی؟
خب قطعاً بله.
اوکی، به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه می‌کنی؟
من دیپلم گرفتم، همش کار آزاد داشتم، ایشون هم دیپلم گرفتن، خانه‌دار.
خب وقت چه مدتی است از ایران خارج شدید؟
تقریبا 1 سال و 5-6 ماه، 1 سال و 4 ماه.
برای چی این کار کردید؟
آیده که من سیتیزن اینجا بودم، حقیقتش تصمیم گرفتم بیام دوباره کانادا زندگی کنم.
چطور شده بود که شما راهی کانادا شده بودید قبلا و سیتیزن کانادا بودید؟
قبلا که اصلا اومده بودم کانادا زندگی کنم، که خب به خاطر این که همش میکردم بعض کار تو ایران، بهتره رفتم ایران و نتیجه خوبی ندیدم از کار تو ایران، دوباره برگشتم
که دیگه. اوکی، من یه سوالی بکنم، تلفن شما خیلی صداتون شفاف و خوب نیست، روی اسپیکر بلنگو چیزی که نیست؟
نه شما روی هندفری من دارم صحبت میکنم.
خب آخه اون شاید حالا نزدی، آره دیگه، لطفا برای که اون صدا رو خوب نمی کنم
بهتره.
اونجوری بهتره. حالا به من بگید سر 2 یا 3 تا موضوعی که بیشتر با هم اشکال و اختلاف داری چیه؟
آیا که کلن همه چی، اصلا نمیدونم اصلا چی مثال بزنم، همه چی، اصلا ایشون دیدش به دنیا یه شکلی دیگر با من فرق داره، من یه فکر دیگه انگار میبینم.
خب چرا بچه دار شدید عزیز؟
یه مدتی من از زندگی اومدم بیرون، بعد به هم برگشتم و ازش خواستم که دوباره برگرده، دوباره امتحان کنه. خانواده هاشون باش رابطه کردن و این سبب شد ما رابطه ما خیلی گرم و خوب شد و این باعث شد که به فکر این افتادیم خب دیگه الان خوبیم، بذار بچه دار شیم. راستش اینجوری شد آقای دکتر.
خب اگر خوب بودید که بگذار بچه دار شیم، چرا حالا باز دوباره بچه شده؟
آقای دکتر من نمیدونم بخوام قطعی بگم، ولی به نظرم وقتی دوباره رابطه خانم من، همسر من با خانوادش خوب میشه، دوباره اصلا من قسمتی دیگه از زندگیش نیستم دیگه، اونا همه زندگیش میشن به نظرم.
آیا اونا در کانادا هستن؟
نه ایران هستن.
خب چجوری میتونن اینا نقشی این چنین؟
من در تمام روز که مثلا خونه نیستم میتونن در تماس باشن با هم.
خب
همین؟ به این صورت.
آخه این که دیگه نقشی اونقدر نداره. آخه چه شما چرا اینقدر حساسید؟ پرس کنید چه مسائلی میتونه مطرح باشه که خانواده از اونجا دخالت کنن؟ ممکن اگر همسرتون چیزی میگه اونا هم یه نظری بگن که حتما کار غلط و بدیست، چه گفتنش چه توصیه های اونا، ولی اینا که نمیتونه موضوع زندگی باشه که شما به خاطرش ناراحت بشید. برای وقتی شما میاد خونه که ایشون کاری با اونا نداره.
نمیدونم
آقای دکتر،
برای من خیلی
یه سوال هستن.
خدا
نمیدونم. عزیزم اینجوری که منم حتما بیشتر از شما نمیدونم، ولی اولا پرسش من این خواهد بود که شما دوتا به چه مناسبت با یه چنین شناخت کمی ازدواج کردید، فکر کردید چه دارید میکنید. دومی که وقتی مسائل و مشکلاتی پیدا کردید چرا به دنبال حلش نرفتید، یا همون اول اگر میدید این همه فاصله هست چرا ادامه دارید؟ بعدم ماجرای بچه آخه هیچ کنم از کارا که عاقلان و واقع بینان نیست. الان من به شما میگم سر اون یکی دوتا موضوعی که بیشتر با هم اشکال اختلاف دارید چیه؟ یعنی بگردید، حالا مهم نیست که تو هفته اول باشه، ولی یکی دوتا من خونم سر چی با هم اشکال اختلاف دارید؟
حالا میتونم بگم سر هر چی، سر مسائل بچه، سر مخارج زندگی، سر کار، سر همه چی.
حالا اگر یه ناظر ببخشید یه ناظر بی‌طرفی بیاد وارد صحنه نگاه کنه، فکر کنه کدومتون واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه حرف میزنید و کدومتون پرت و پلا سر هم میکنید؟
والا اینه که ما هر چقدر رفتیم مراجعه کردیم حتی به مشاورایی که بخاطر کارشون این بود، من رو چیز دیدن، من رو اونطوری دیدن که منطقی تر دارم به قضیه نگاه میکنم. ایشون یه حالتی دارن که بسن تقریبا تو خانوادهشون فقط خودشون قبول دارن، حالا اگرم دارن اونو من دقیقا نمیدونم، ولی با هیچ کس روابط اجتماعی ندارن، اصلا با هیچ کس روابط ندارن، با هیچ کس خوش نیستن، از صبح که بالا میشن همه چی بد نگاه میکنن، نمیدونم، خیلی تو خودشونن. آقای دکتر
الان ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه نیستن دکتر. شما
اوکی، رابطه جنسیتون با هم چه داره؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب. اصلا تنها چیزی که فکر کنم نگه داشته بود زندگیمونو شاید همین بود.
خب به من بگید که الان وضع مالیتون برای اداره زندگیتون چطوره؟
در حد این که زندگیمونو بگذرونه الان اینجا توی کانادا.
اوکی.
چون چیزی از ایران نیبردی.
آیا مشکلی هم با هم سر درآمد و هزینه ها داری؟
نه ایشون اصلا کافی نمی کنن که من کار خونه رو همیشه می کنم، فقط سر هزینه ها ایشون خیلی هدر به نظر من خب خیلی میدن. و هر وقت من میام توضیح بدم که عزیز اینجا مثلا داره یه همچی پولی میره، دلیلش فکر مانی چیه، میگه مگه من چیکار کردم، مگه من خرجی کردم؟ میگم بابا اصلا بحث این نیست، به هر حال این پول داره حساب میره، اصلا نمیتونیم با همین صحبتی کنیم. تقریبا به نقطه ای الان رسیدیم که من از هر کی خواهش کنم کمکم کنه، از مادرشون، خواهرشون، دوست، حتی عموشون زنگ زدم، حتی
خواره نه. به من بگید آخرین باری که اختلاف پیدا که دعوا کردی راجب چی بوده؟ حالا یه مورد من بگید، من میدونم مثلا چی هست موضوع.
همین امروز راجب رانندگی، ایشون میخواستم گواهینامه رو بگیرم، بهشون میگفتم که باید خودت الان بنزینا رو اینجا اتفاقی نمیفته ببینی، خودت کارا رو انجام بدی، مثل بچه های سرسری که دعواشون میکنن، وای مثل من نگاه میکنن، یه حالت رفتاره رفتار قشنگی نیست بنظرم.
نه من نمیدونم آخه اصلا اختلاف چی بود.
سر این که من بهش میگم که اینجوریه، من پیاده نمیشم ماشین، خودت اون نوع بنزین برونز انتخاب کن، کسی نیست اینجا پشت بوق بزنه، یه بار باید انجام بده که یاد بگیری، بعدم با بچه میری بیرون. ناراحت میشه، میگه تو من.
آیا شما فکر میکنید به یه خانم 32 ساله یا 32 ساله باید بهش گفت که چجوری بنزین بزن؟ به بعد شما
میخواد آیا دکتر من توی مال دعوای قبلیمون الان یاد افتاد، توی مال دیروز توی یه دونه مرکز خرید توی اپل بودم، چون اپایمنت داشتم پسرم رو بغل کردم دویدم گفتم این کلید ماشین شما وسیله برده بیا تو اپل، بعد از سه روب ایشون تازه من میگم من کجا بیام؟ اصلا یعنی شما فکر مانید یه خانم 33 ساله نباید یه فروشگاه اپل بتونه پیدا کنه توی مال؟
نه من هر سوالم این است که شما فکر بونید ایشون نمیتونه پیدا کنه یا نکرد؟
نه به نظر من میتونه پیدا میکنه، میتونه پیدا کنه.
خب چرا نمیخواست؟
من نمیدونم.
یعنی شما و بچه یه جایی رفتید، اونم باید دنبال شما بیاد، شما رو پیدا کنید، چیکار بکنه؟ خب شما رفتی مغازه دوربر نگاه کردی.
نه آقای دکتر، گفت من نمیدونم کجا بیام، الان کجا باید بیام؟ وقتی من بهش زنگ دارم گفتم پسرمون داره بیتابی میکنه، من میخوام با این کارمنده اینجا صحبت کنم، گفت من کجا باید بیام؟
خب بهش
بعد یهو آقای دکتر یه چیزی دیگه جواب منو میده، مثلا میگم تو اصلا نگفتی بیا فروشگاه اپل، بازی میدن منو.
نه آخه ببین عزیز، شما من بگو علتش چیه.
من نمیدونم.
نه آخه نمیتونی که آخه دسته. نه آخه عزیزم بذار همین مورد رو، شما به همسرتون میگید ما اینجا تو فروشگاه اپلیم بیام، اون میتونه هم بپرسه یا از شما پرسه کدام قسمت مال طبقه یک دو سمت راست چپ از جایی که آخری بار هم دیگر دیدید بیاد. چرا نخواد بیان؟
نمیدونم.
خب پس چه شناختی شما از هم داری بعد از 5 سال؟
من نتونستم که بعد 5 سال نه مادرشون رو بشناسم، نه خواهرشون، نه خودشون، نه برادرشون.
آخه عزیز من، شما درباره خودتونم یه چیزایی به من میگید که معلومه با خودتونم آشنایی نداری. اول مسئول از شناخت یعنی چی؟ شما حرفتون این است که به همسرم میگم بیا اونجا، نمیاد. منم میخوام ببینم حدس میزنید چی؟
نه من شاید بعد توضیح میدم، منظورم به بی چیزشونه، بی توجهیاشونه.
آها یعنی چی بی توجه؟ اون نمیدونست که شما میگید تو اپل هستم. خب زنگ میزنه بهتون.
ایشون ممکن نیست فکر کنه من میخوام با یکی از کارمندای اونجا صحبت کنم، ممکنه فرزند ما که 11 ماشه بیتابی کنه، براش اهمیت داشته باشه بیاد اونجا به من کمک کنه، اصلا براش اهمیت نداره.
ها شما برای چی بچه رو گرفتید؟
به خاطر اینکه اپوینتمنت ساعتی یه جوری بود که اون لحظه که پارک کردم ماشین رو باید میدویدم میرفتم تو، گفتم تا کالسکه اونجور چیزا رو بخوام جمع کنی زمان میبره، این کلید سوفی تو مثلا این کارو بکن.
حالا شما چرا دیر رفتید که بعدن باید عجله باشید؟ بعد حالا عجله با بارگاه الهی که نبود، یه مغازه میخواید برید، حالا 5 دقیقه دیر شد.
خب بله، ولی تو همه مسائل ایشون مثلا،
خب آخه همه مسائلم میتونه از یه نگاه اینچنین به موضوع باشه عزیز. اگر ایشون بودم من یه چیزهای شاید میفهمیدم، ولی حرفای شما به من میگید دو تا آدم ممکنه با هم همخوانی و هماهنگی بشن، کاملا ممکنه، مثل دو تا لباس که یکیش تن یکی اصلا نمید. این شماره یک. به من میگید شناخت و آگاهی از خودمون و همدیگه نداریم، میشه کاملا فهمید. به من میگید سر موضوعای جزئی و کلی با هم اختلاف داریم، میشه فهمید. ولی پرسش من همچنان میمونه که شما خب برو همه چیز خرابه، آشناییتون خرابه، ازدواجتون غلط بوده، ادامهش غلط بوده، بعد وسط این ماجرا حالا هر کاری میکردید بچه آوردنتون چی بوده که دوتایی عقل ناقصتون رو سرهم کردید، یه همچی اشتباهی رو کردید کارا با یه بچه 11 ماهه بمونید؟
بله
میرفتی دنبال کارتون. خب حالا هیچ وقت شما شده هیچ کدومتون به صورت جدی بحث جدا یا طلاق رو مطرح کنید؟
آقا که من همش گفتم، اصلا یه بار مجبور شدم از خونه فرار کنم انقدر قبول نکردم.
خب حالا وقتی که شما میگید من میخوام جدا بشم، ایشون چی میگه؟
نه ایشون میگن که نه، ایشون میشینن مثلا میگن که آخ برای پسرم دلم میسوزه که من پدر بدی براش چیز کردم، یا مثلا دلم برای این بچه نیست نمیدونم که، یا اینکه من چیکار کنم نمیدونم. اصلا وقتی هم میگم بیا جدا شیم، وقتی میگم بیا بریم با این نفر بشینیم صحبت کنیم، به هیچ راهی نمیان آقای دکتر. هر کسی برخلاف میلشون حرف بزنه باهاش بد میشه.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر ما اگه بخوایم جدا بشیم میخوام بدونم با میتونیم این
کار
بکنیم یا
بچم؟ داستان این است که شما هیچ کارتون درست نبوده که جداییتون درست باشه، به علاوه حالا جدا بشید، بچه که خب میمونه پلو مادرش، چگونه خرج دوتا خانواده رو شما دوتا میتونید بدید؟
حالا آقای دکتر اگه بشینن درست با هم صحبت کنن شاید بتونیم اینو یه جوری مدیریت کنیم، ولی ایشون برنامه ریزی نمیتونه بکنه.
احتیاج به برنامه ریزی ایشون نیست، ایشون کار میکنه هم اکنون؟
نه کار نمیکنه.
خیلی خوب، کار نمیکنه.
اصلا ایشون نمیتونن اینجا تنهایی زندگی کنن.
خب حالا شما من بگید که شما اگر جدا بشید که صلاح بچه هست با مادرش باشه، شما حاضرید خرج و هزینه زندگی اون دوتا رو بدید؟
بله حاضرم، بهشون هم گفتم میدم.
خب
ولی ایشون اصلا میگه نه، میگه ما باید با هم زندگی کنیم. یعنی چی تو بذاری بری؟
حالا ایشون تصمیمی که ایشون نمیتونه بگیره از این، ما توی دنیایی هستیم که آدم ها با توافق
ازدواج خیلی سختشونه تنها اینجا زندگی کنه.
من کاراجبه ایشون حرف میزنم، راجبه شما دارم حرف میزنم. شما اگر که من نمیدونم چه خبر است واقعا، بخواید جدا بشی کسی جلوتون نمیتونه بگیره.
نه فقط دلسوزی عجیبی دارم، اصلا دلم نمیاد، میترسم بعدا نتونم.
شما چرا اینقدر دلسوزیتون رو توی مهربونی گفتگوی با هم دیگه رعایت نمیکنید؟
شما رعایت میکنم بازم نمیشه.
نه آخه معنی ندارم، شمایی که حاضرید توی جهنم برید به خاطر این نفر هر روز بسوزید، حالا چند روزی یه دفعه هم بسوزید اون که خب بهتره. نه حرفاتون معقول و منطقی نیست عزیز. اگر ایشون میامد روی خط من میفهمیدم چه خبره، و الا من که نمیتونم بگم. اگر من بگه $100 جریمه رو با کمال میل میدم، ولی لطفا $5 رو نگه. آخه اونه خب که معنی
شما ببینید الان مثلا همین مسئله که بیان روی خط، من ایشون هیچ جوری نمیتونم برنامه‌ریزی کنم بیان روی خط باشه.
آخه شما جای برنامه نیزش بهش بگی میخوای دوتایی بریم روی خط باید که صحبت کنیم، اگه گفت بله بیاد، اگه گفت نه نویلش کنیم. قرار نیست به زور بیارتش، من که نگفتم
نه به شما. زور میگه نه 100%، میگه آره ولی انجام نمیده.
نه آخه اون که میگه معنی نمیده، خب انجام نمیده در حقیقت مثل این که گفته نه. بنابراین شما به ایشون بگید اگه دوتایی دلتون خواست بیاد روی خط، من میدم چه خبر. اگرم نیومدید که من فکر میکنم انتخاب بدی نیست، لطفاً و حتما برید پلوی یک کسی. اگرم ایشون نمیاد شما خودتون برید، برای که به نظر من شما احتیاج دارید یه چشم و گوش دیگری نگاه کنه به اوضاع شما و شرایط رو هم بشنوه، بعد یه مقدار کمکتون کنه که تصمیم درست بگیرید. ولی به هر حال شما ازدواج غلطی کردید یا اشتباهی کردید، ولی دیگه درآمدی نداره که طلاق غلطی بگیرید. بنابراین یا با هم برید با یکی صحبت کنید، اگرم ایشون نیومد شما خودتون برید، اگرم ایشون خواست و هر دو راحت باش بودید بیاد روی خط با هم صحبت کنیم ببینیم که چه خبر است و چه میشه کرد. ولی مواظب خودتون همسر و بچه‌تون باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. فقط یه سوال حضورتون میتونم بکنم؟ اگر جان. شما الان میرید روی کامرشیال روی تبلیغات، من میتونم روی خط بمونم؟ شاید بتونم ایشونو مرج کنم روی تلفنمون.
من میتونم نگهتون دارم، ولی اگر نشود لطفاً قطع کن.
حتما اگه نشود
قطع کن. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این $100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ هاوس آف اینشورنس، خانه بیمه. هاوس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه. 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بله.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet.
الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
گرده همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز. پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر. شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر وان، داروخانه وان و رنچ مارکت در میشنویه ها. 949-573-4167.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم عید روش هاشانا را به تمام یهودیان عزیز در سراسر دنیا تبریک و تهنیت میگوییم و آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی و پیروزی را برای همگی داریم. Chag Sameach and Happy New Year.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون یا هر دو گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، شما صحبتهای من همسرتون رو نشنیدید؟ شنیدید؟
چون اتفاقا داشتم رادیو رو گوش میکردم، شنیدم.
خب شما نظرتون چی عزیز؟
اکثرش راست نیست
جان؟
اکثرش درست نیست.
خب ممکنه بلندتر صحبت کنید؟ شما چجوری اوضاع رو میبینید عزیز؟
ببخشید من اینجا آنتن نمیده خوب. من پسرم چون پیشم هستش ممکنه یه ذره صدام خوب نگه. الان خوب هسته؟
الان قابل فهمه. یه بینه در عزیز.
بله. اینجوری که میگن ایشون نیست مثلا دعوای امروزی که اینجوری برای شما تعریف میکنن یا مثلا دیروزه که براتون تعریف کردن، ایشون با عصبانیت و یه جوری هولی منو گذاشتن رفتن. براتون توضیح دادن؟
نه به اون صورت نبود. حالا من گفتم ضرورت نشه، یه قرار دارید با یه که دیدن رفتن یه مغازه، خب بعدن میرفتید 5 دقیقه دیر تا چی میشد؟
بعد ایشون دیدن من یعنی گذاشتن سری رفتن، بعد من میخواستم برم جایی، بعد منتظر بهشون زدم گفتم شما کجا، یعنی ایشون اومد رفتن کجا، گفتم که من میدونم که میخواستم تا یه جایی برم، گفتن که بعد عصبانه قرد کردم. من حتی زنگ زدم من ندادم، همونجا گفتم اینجا بشینم و فهمیدم که بهتر بهشون گفتم کجا هستم. دیدم اینجوری عصبانه، گفتم نرم بهتره، خب میخوام گوشی رو تحویل بدم بیان دیگه. من اینجوری برداشت کردم. بعد از چند دقیقه که با عصبانه تو منم گفتم بریم، که همه راه دعوا بود و خونم همینطور عصبانیه. امروز هم همین چین چیزی بود. ایشون به من میگن که روی کن که مادر تو، خانواده تو اینا تو رو بیچاره کردن، بدبخت کردن، از اینجور چیزا. همش بد و بیرا به مامان من، این طوریه زندگی ما، راستشو بخواین. من بهش گفتم حالا اصلا مامان من هر کار به زندگی ما چه ربطی داره؟ چنین تأثیری نمیتونه دقیقا این طرف شما داشته باشه مامان من. من در حد سلام علیکو حالا شما چطوره تو روز حرف میزنم مامانم، بیشتر از این نیسته. که ایشون قبول ندارن این حرف منو. اکثر دعوای ما سر این مسئله است که ایشون میگن چرا مادر شما کمک مالی به ما نمیکنه.
حالا واقعا مسئله اینه که کمک مالیه یا واقعا این مسئله مالی مطرحه براتون عزیز؟ الو من نمیدونم تلفنتون چگونه است.
آقای دکتر فکر کنم تلفنشون قطع شد.
اوکی. خب آخه ایشون که منم حدسم این بود که من نمیدونم واقعا چه خبر است. ایشون اولا حرفشون است که اونجا تو تلفن رو قطع کردی، بعد عجله داشتی، برام الان داستان مادر، آیا واقعا شما انتظار مالی از خانواده ایشون داری؟
نه آقای دکتر نه اصلا. ولی اصلا میگم ایشون مثلا اگه صحبتی از یه جا شروع میشه به یه جاهایی میرسه، ایشون برداشتای خودشون رو میکنن و سریعا مسئله رو مثلا دارم میگم تو خدمت شما الان دارم مطرح میکنم، به خود منم میگم. امروز مثلا به من میگم اگه مامان اگه من پول میآوردم تو زندگیمون، تو با من خوشبخت بودی. آقای دکتر اصلا مسئله این نیست، تو مثلا منو دوست داشتی. آقای این چف نه آقای دکتر به این صورت نیست، واقعا خیلی سخته، نمی کنم.
آخه عزیز من شما به من برگردید بگید یه خانواده‌ای در ایرانن، اینجا چه نقشی میتونن تو زندگی شما داشته باشن اگر شما سر گفتگویشون با مادرشون مسئله و مشکل دارید؟
آقای دکتر نقشی شاید الان نمیتونن داشته باشن، ولی به هر حال خیلی خیلی پرتوقع از همه چی هستن و من فکر میکنم به ایشون هم همینا رو هی میگن. ایشون به من میگن که من هیچ کاری نمیکنم، من پول نمیدم، من لباس نمیخرم، من توجه نمیکنم، من ولی اصلا هیچ کدوم از اینا واقعیت در نظر من نداره. من تا اونجایی که میتونم هر کاری از دستم برمیاد دارم میکنم، واقعا دارم میکنم، برای هم پسرمون هم برای خود ایشون. ولی ایشون خودشون شاید دوست ندارم برن لباس بخرم. آقای دکتر اصلا من موضوعی نیست که من نمیخوام ایشون بره لباس بخره، ولی نمیره بخره، من چیکار باید بعدم منو میبره زیر سوال که تو نمیکنی برای من. خب
مثلا
من باید الان واقعا چیکار کنم؟ به زور باید ببرمش
لباس بپوشم؟ آخه شما به من میگید آخه نه یه ذره صبر کنید. شما من میگید یه زنی، یه خانومی 32 ساله نمیخواد بره در حالی که شوهرش اصرار داره برو لباس بخره، لباس بخره؟
نه نمیده بخره. شو... امروز
نه 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 نه
من
نه 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 سب... نه نه شما راجب مو هفته میزنیم عزیز.
بله.
اون مو ممکنه نظر شما باشه. شما دارید به من میگید یه زنی رو میشناسید، یه خانمی رو میشناسید، یا فرق نمیکنه آقا، ولی حالا اینجا خانم که شوهرش برمیگرده میگه برو لطفاً اگه میخوای لباس بخر، نمیره؟
نه نمیره.
اوکی. پس بنابراین اصلا ما با آدم روبرو نیستیم. آخه من قابل قبول نیست.
خب آقای دکتر نمیکنه. من الان دو روز به خاطر که روحیه‌اش رو عوض کنم، چون خیلی به نظرم عمیق ناراحته الان در حال حاضر، میگم که پاشو خواهش میکنم بریم موهاتو بزن، یه رنگ خوشگل بذار، یه ذره عوض بشی. اصلا امکان نداره.
آخه این کی از شما، کی به شما گفته این راه درستیست برای کسی که ناراحته؟ که آخه شما این اصرار دارید ببینیم
خودش رو. میرفت جلو آینه میگفت مثلا چقدر موهام بده، میگفتم خب بذاری من
بذارم. خب آخه عزیز من شما یه گزارشی دارید از همسرتون میدید؟ ببخشید یه زن نادان احمق ابله بیمار خلو چلو دیوونه.
آخه از نظر همه آدما همین فرمایش شما تا حالا از خیلی من اینو شنیدم که وقتی میشناسنش اینو میگن به من.
آخه خب اگر چنینه دیگه چه گفتگویی داریم ما؟ آخه من با صحبت کوتاهی که با ایشون کردم حرفشون این نبود. آخه زن اینجوری به نظر من نیومد تا اون دو سه دقیقه. آخه آدم اینقدر خلو
ببینید الان ایشون میتونن شما رو بگیرن.
نمیتونه من
که من سری گوشی رو مچ کنم.
نه نمیتونن.
شما هم فرار میکنن.
نه آخه با شما نمیتونن. چجوری منو میتونن بگیرن؟
آقای دکتر میتونن منو الان بگیرن، من سری مچشون میکنم، با شما میتونن صحبت کنن، صدای ما هم دارن میشنون.
خب شاید بلد نباشن.
آقای دکتر نمیتونن تلفن منو بگیرن، من بیان کال ویتینگ من.
خب شاید ندونن که این کارو میتونن بکنن.
نه آقای دکتر میدونن.
خب پس اگه میدونن که چرا انقدر نادان هستن؟
همین کار. خب من عرضم اینه، ایشون حتی از شما
میترسن
با شما صحبت کنن.
خیلی خب، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آیدیتون من فقط موندم این شرایطی با چی کار کنم؟ من اینجا.
اگر این شرایط اینقدر بده هیچ کسی هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه. اگر زن شما اینقدر زنیست که یک نمیتونه ببینه تلفنو چیکار کنه وقتی میخواد، لباس میگید برو بخر نمیره بخره،
میشه جوابشونو بدین؟
چان؟
پشت خطن میشه
جوابشونو
بدین؟
حتما، معرفی ندارم. الو
آره که خیلی معذر میخوام، نه قطع کردم،
ببخشید. این کارا به این سادگی ها نیست عزیز.
آره که ما خیلی سعی کردیم، ما تا حالا 4 بار مشاور عوض کردیم. یه لحظه گوشی باز. آقای دکتر رو خط
هم. الو
الو
جانم، شما نمیدونم حرفای ما رو شد. شما ممکنه من بگید همسرتون میگه من به زنم میگم بیا برو لباس بخر، نمیره بخر. این حرف این یعنی چی عزیز؟ شما این حرف رو درست میبینی؟
نه من حرف شما نمیشتم، چون پسرم بعدش گریه کرد ساعت خواب
پسرم. نه کاری به اون ندارم. همسرتون میگه من به شوهر شما میگه من به زنم میگم بیا برو لباس بخر، میگه من لباس نمیخرم. این حرف درست
اینجوری هستش بخاطر اینکه ما تو شرط مالی بدی هستیم. من میگم من اصلا وقتی تو شرط هستیم که مثلا ما حتی اجاره خونمون رو به سختی میدیم و توی یه خونه داریم زندگی میکنیم که دستل هستش و اتاق خواب اینا نداریم، برای من اولویتم اینه که بریم یه خونه راحت تر که مثلا بچه بتونه راحت تر باشه و اینجور مسائل. یعنی اصلا اون چیزو ندارم که بخوام. شرط مالی سختی داریم آقای دکتر.
خب
اینه که من
آیا واقعا ایشون انتظار مالی از خانواده شما دارن؟
بله.
مشخص اینو به شما میگن، گله میکنن؟
از روزای اول بله به من میگفتن، میگفتن مثلا مامان شما اگه داره باید کمک کنه، مثلا ما اجاره خونه ندیم خونه بخریم. این هم به همین ترتیب بوده، یا مثلا من چک دارم باید کمک ما کنن، برای چی کمک من نمیکنن؟ یا مثلا من یه خودم کار رو دوست داشتم شروع کنم، میگفتن نه نباید واسه تو شروع کنم، واسه من که بیزنس من در حال فعالیته. همینطوری این ادامه داشته که الان که بچه داریم، حالا میگن حالا که ما اومدیم اینجا تو شرایط مال سخت هستیم به من کمک کنن من درس بخونم برای زندگیمون و از اینجور چیزا. حالا من نمیگم بده یا خوبه، ولی این چیزی نیستش که من بخوام مادرمو کنار بذارم، با خانواده‌ام ارتباطی نداشته باشم به خاطر این مسئله.
به من بگید حالا به من بگید عزیز، شما تو این شرایط بعد چرا تصمیم گرفتید که زندگی اینقدر خوبه که صاحب فرزند بشی؟
اون موقعی که ما تصمیم گرفتیم بعد نبوده چی، بعد از اون یه دفعه همه چیز زیر و رو شد که الان برای منم راستش خیلی سخته با این شرایط خودمو تطبیق بدم، ولی خب دیگه چاره نیست.
شما رابطه جنسیتون رو مثل ایشون خیلی خوب میدونید؟
قبلا خیلی خوب بود، ولی الان به خاطر اختلاف و اینکه ایشون خیلی به من فوش میده و اصلا خوب نیستش الان در حال حاضر.
شما از من حرفی سوالی مطلبی هست که بخواید به من بگید عزیز؟
راستش منم چند بار خواستم به شما زنگ بزنم، ولی به خاطر اینکه بچه دارم میکنم شاید اعصابش خود به شما حرف میزنه. بله خب منم موندم چی کار کنیم؟
خب عزیزم شما بهتر
مرتب به من میگن بعد جدا بشیم، تو بعد بلند شهر ایران یا من تو رو میذارم میرم، همش تهدید و همش اینطوریه دیگه. حتی بعضی وقتا هم کار به مثلا حالت حمله و داد زدن، من همش از ایشون همیالش هم میترسم. نمیدونم برای منم زندگی خیلی سخته، چون که من خودم الان اومدم اینجا تنهام، شرایط بچه و همه این چیزها رو دارم تحمل میکنم دیگه، ایشون رو نمیتونم این حرکات رو تحمل کنم، خیلی سخته برم.
خب اگر ایشون بخوان جدا بشن شما چی کار میکنید عزیز؟
چی جدا بشن؟ من فقط برام شرایط مالی مهمه، به خاطر اینکه خب نمیتونم من کار دیگه بکنم الان اینجا، همه چیز برام جدیده، حتی زبانم من درست حسابی بلد نیستم.
شما پلوی
ایشون منو توی موقعیت چی میگن اول انجام شده میخوان قرار بدن. اگه ایران بودیم بالاخره من کسی بود یا کاری میتونستم بکنم، بچه رو پیش کسی رو دارم، برام شرط بهتر بوده، ولی من اینجا قدر صورت دوست ندارم، خب خیلی کمه.
به من بگید پلوی این روانشناسایی که ایشون میگن سه چهار تاشو عوض کردیم، وقتی میرید اونا به شما میگن مشکلتون چی عزیز؟
راستش رو بخوان هیچ وقت سردن نیاوردن، چون ما در حد مثلا دو جلسه سه جلسه اینطوری رفتیم، تا بخوان به نتیجه برسن ما دیگه ادامه ندادیم. کسی تا به حال با ما نگفته تقصیر شما چه تقصیر ایشونه یا چیز دیگه ای. به ما همیشه مثلا گفتن خب شما بعد اول زندگی بود، مثلا شما باید کوتاه بیاد این چیزا هست و چند سال اخیر نرفتیم.
آخه من فقط درباره اگر فرزندی نداشتید با توجه به حرفایی که با ایشون زدم و نگاه و نظری که ایشون راجع به خودش و شما داره، فکر میکردم که خیلی زندگی سخت و مشکلی خواهید داشت، ولی حالا که بچه آمده قصتون خیلی متفاوته. شما چجوری میتونید به تنهایی توی کانادا از یه بچه مراقبت کنن؟ شاید ایشون هم مثلا کمک مالی به شما بکنن که نان بخور و نمیری داشته باشید. فکر میکنید میتونید وضعیت رو تحمل کنید؟
چاره دیگه ای هم آخه ندارم چی کار بکنم به نظر شما؟
نه حرفتون درسته، من اتفاق دلم میخواد همسرتون اگر صحبت های ما رو میشنون یا بعدن شنیدن بیدن اینگونه که شما رو متهم به نادانی و بیعقلی و اینا میکردن هیچ به شما نمیخوره عزیز. دختر نسبتاً معقول و منطقی هستید و مهم جد است که قرار بدید بشینید حرف بزنید ببینید چیکار میکنید بکنید، حداقل بیش از این همدیگر رو آزار ندید. من البته رو خط رادیو با این وضعیت از دو تا تلفن متفاوت معلومه به جایی نمیرسیم، البته اصولا این موضوع وقت و زمان بیشتری میخواد. این که توصیه میکنم کدوم شهر کانادا هستید شما؟
تورنتو.
اوکی، من آخرین ماه اونجا هستم، ولی البته نمیدونم با توجه به بچه شما بتونید کنفرانسی بیایید.
بله من شما خیلی دارم میخواستم.
آره ببینید حداقل یکیتون ببینید چه میکنین عزیز. خوشبختانه تورنتو دوستانی هستن ایرانی که میتونن کمکتون کنن، بنابراین ببینید چه میکنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، گرچه متاسفم از اون چه که شنیدم و برای هر دو تون.
من نظرتون چه؟ ما باید چیکار کنیم؟
خیلی اوضاع خرابه عزیز.
از اون اولش هم بود رو خواهد بخواهد، ولی ایشون یه روز من چند توضیح بدم
شور عزیزم.
ایشون یه روز گذاشتن رفتن منو، به من گفتن من دارم میرم ترکیه و اومدن کانادا اون موقعی که ایران بودیم. بعد از مثلا بعضی من که کلی نگران شدم که حالا چه بلای سرشون اومده اینا، به من خواهرشون گفتن که ایشون رفتن و تقاضای طلاق دادن، به من فرصت دادن خونه. من واسه من یه شوک خیلی بزرگ بود، چون همیشه ایشون حرفا رو میزنن ولی من اصلا باور نمی‌کردم که، چون اول زندگی بود همین گفتن طبیعیه پدر مادر خودشون هست. حالا بعد از همه حرفا بعد 5 روز به طلاق من مونده بود ایشون دوباره برگشتن. من دیگه اون زندگی رو فراموش کرده بودم، دانشگاه داشتم میرفتم و یه زندگی دیگه واسه خودم داشتم درست می‌کردم که ایشون برگشتن و گفتن منو ببخش همه چی تموم شده. و ایشون یه کار بدی که کردن از مادر و برادر و اینا، من حالا تو اختلافات طلاق اینا شکایت کردن و پاشونو به دادگاه کشیدن اینا، که بعد از خانواده نخواستن ایشون رو ببینن. این که منو گذاشتن کنار نبود، گفتن برین دنبال زندگی خودتون. ولی ایشون با همه این اتفاقایی که الان افتاده و بوده میگن که چه مادر تو منو مثلا مادر زندگی ما رو از خودش نمیدونه. فکر کنم تو با این کارا کی کردی اصلا؟
نه
اصلا من اشتباه کردم برگشتم.
دقیقاً نه متاسفانه متاسفانه باهاتون موافقم عزیزم. شما اون زمانی که تموم شده بود با تمومش میکرد، چون این رفتار متاسفانه در ایران همینقدر که فکر کنن یه طلاقی رو میشه مانع شد، حالا بر هزینه و خطری اون رو ترجیح میدن. از این باهات متاسفم. به هر حال مسئله بچه هست، حالا بازم یکی رو پیدا کنید. ولی متاسفم از اون شنیدم. مواظب خودتون باشید عزیزم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارت. خدا نگهدار
شما. خدا
شنگ و نجمند با ما باشی.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
برای اطمینان خود بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از وقتی که به من دادین، من یه سوال داشتم در مورد خودم و همسرم.
یه کمی صداتون آهسته است، میتونید بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله حتما. من صدای خودم البته منعکس میشه، نمیدونم باید چیکار کنم.
در حال نمیدونم عزیز، شما تلفن عادی دارید یا یه
تلفن هستم؟
اوکی، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من همین کالیفرنیا هستم.
اوکی، ولی تلفن داخلی دیگه قرار نیست این مشکل داشته باشه؟
نمیدونم. آقای دکتر، من یک سال ازدواج کردم، 38 سالم، همسرم 36، الان هم 8 ماه و نیم حامله هستم و منتظر فرزندمون هستیم و کلن از زندگی راضی هستم. تنها چیزی که خیلی روش ما بحث میکنیم یا مثلا اشکال داریم این اسکیجول کار همسرم هستش که قبل از ازدواجم حتی من بهش گفتم، چند مورد دیده بودم خیلی سر کار میمونه، گفتم که من آدم ورکهالیک نمیخوام، این دوست دارم یه آدم باشه که نرمال کار بکنه، بالانس لایف. اونم گفتش که من کمپانی که کار میکنم الان دارم گرو میکنم و خیلی وقتی که ازدواج کنم they're very family oriented، متوجه میشم و این کار من اینجوری ادامه نخواهد پیدا کرد.
بذارید من چند تا سوال کنم. هر دوی شما چه مدتی از امریکایی؟
من حدود 20 سال، همسرم هم 10 سال.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من بیزنس ادمنستریشن خوندم، بچلر دارم، ایشون هم MBA.
خب اون وقت جایی که ایشون کار میکنن یه مؤسسه کوچک بزرگ چگونه
هست؟ تقریبا 40-50 نفر آدم هستم، ولی تو فایننس هستم و دیلایی که باش دیل میکنن ایسه multi-million dollar investment and ایشون یعنی directly under the owner کار میکنن و مجبور هستن که شبایی هستش که وقتی ساعت 7 شب 6 شب اونر میادش بهش میگه مثلا باید این کار رو کنی اون کار رو کنی، باید بمونه تا 10-11 شب. البته 10-11 مثلا امکان داره ماهی یه دفعه ماهی دو دفعه اتفاق بیفته، ولی من صحبت من به این بودش که شما باید یه برنامه بذاریم که وقتی که به بچه که اومدش این یه کانسیستنتلی یه اسکیجول یه روتینی باید باشه، چون هم من به اون احتیاج دارم هم بچه.
آخه داستان اینه که عزیز، ایشون نوع کاری داره مثل مامور آتش نشانیست که بهش بگید بعض اوقات من میخوام با تو حرف بزنم تلفن منو قطع نکنه. اگر ایشون توی همچی سازمانی رفتن با یه چنین ترکیبی و خصوصیست، وقتی ماجرای این هست که اگر امشب این دیل رو بتونن بفرستن، فرض کنید برای کمپانی چند ده چند صد هزار دلار، برای ایشون هم به هر حال یه رقم و عددیست. ماجرای این که بیا مسک جوالش کن و بهش بگو ببخشید امشب من باید برم رو بذارید کنار. بعدم شما بچه در کمک، اگر شما من بگید برای خیلی چیزا در خانه نبرید، بچه میخواید، ولی بچه تا یک سالگی اونقدر نقشی پدر تو زندگی نه باید داشته باشه نه میتونه داشته باشه، و بعدم شما هنوز که نیومده ببینید که چه خبر است، و بعدم فعلا کار ایشون به گونه‌ای که شما توصیف کردید و من از کم و کیف این نوع کارا خبر دارم خیلی در اختیار خودش نیست اگر بخواد بمونه و رشدی بکنه و ضمناً درآمدی داشته باشه. و بعدم یه دفعه فرض کنید یه شب موندنش ممکنه براش باشه، اگر حقوقشون فرض کنید $1,000 باشه ممکنه باشه $2,000 یا $1,000، بنابراین کار یک بار امشب اگر بمونه و به خوبی انجام بده برای مؤسسه و خودش داره. اینجا دیگه نمیشه بهش گفت این یه روز یا این یه شب رو کار نکن، چون واقعا معناش نیست که این یک ماه رو کار نکن. یعنی شما که خودتون این مقدار بیزینس خوندید، این مقدار ضرب و جمعایی هست که اینجا مطرحه. و بعدم به هر حال شما دوتا خیلی کار ازدواجتون درست نبوده، نه به خاطر فاصله سنی، به خاطر اینکه شما تو 37 سالگی ازدواج نکرد.
درسته.
یعنی حالا یه دفعه به عنوان مادر و مدیر در آمدید عزیز و مدبر، در حالی که احتمالاً بیشتر باید نقش همسر و همراه رو با هم داشته باشید، چون نوع گفتگوهای شما هم یک کمی از نظر من حالت تند و فرماندهی و فرمانبرداری رو داره. و بعدم این که از قبلم بهش گفته بودم، گفته بودید همه هم ایشون هم دلش نمیخواد اینقدر کار بکنه مگر وقتی که مجبوره یا فکر میکنه ارزش داره، ولی ایشون که مریضی، مگر من بگید ایشون دنبال بهانه میگرده خونه نیاد.
والا من فکر نمیکنم، چون از زندگی جفتمون یعنی از همدیگه راضی هستیم، همدیگه رو دوست داریم، و ولی من احساس میکنم این هنوز من رول مادری و خب obviously از 6 ماه پیش وقتی که باردار شدم مجبور شدم که یه به هر حال جفتمون مثلا ورزش میکردیم جفتمون، و من تغییراتی که باید انجام میداد خود به خود شد، ولی این هنوز اون زندگی و روتین خودش رو داره که صبح پا میشه دو ساعت یا ساعت و نیم دو ساعت مثلا میره ورزش میکنه، بعدش خب میره سر کار از ساعت 10 تا 7 تا 8، بعضی وقتا هم که میگم تا 9 تا 10 هستش، بعد میاد خونه، ولی خب ویکند خب برای با هم هستیم، و بعد میگم تا وقتی هم بیاد خونه فقط اگه یه نیم ساعت با هم بشینیم، منم که خب خستم تو این شرایط 8 ماه و نیم میخوام برم بخوابم. واسه همین قرار شدش که تا حالا ما 5-6 دفعه ما با هم صحبت کردیم تو این 2 ماه پیش 3 ماه پیش، قرار شد که این اسکیجولش رو عوض بکنه، یا مثلا یه کامپیوتر بزرگ از سر کار بگیره که حداقل ساعت 5:30 بیاد خونه، زودتر بره زودتر بیاد، 5:30 بیاد خونه که حداقل یه ساعت یه ساعت و نیم ما با هم باشیم، وقتی بخواد که بچه که اومدش، بعد مثلا خب اگه اون چیز اضطراری هستش از خونه کار کنه. میگه I agree میکنه با هم، ولی اکشنی من نمیبینم که مثلا بره با IT حرف بزنه. دیشب من دیگه بالاخره خلاصه بعد از چیز گفتم که این you agree with me ولی I don't see any action، که قرار شد امروز بره این مانیتر و کامپیوتر رو ببینم جور بکنه. حالا
آخه شما من بگید، ببینید عزیز حرفتون رو میفهمم، ولی باز ببینید رفتید رو روال این که چون درسته انجام بده، و من خیلی مطمئن نیستم این طریقه حل مسائل شما. گفتم اگه به من بگید که نمیخواد بیاد خونه میفهمم، اگه به من بگید ضرورتی نداره اونا دارن ازش سوء استفاده میکنن میفهمم، بهش بگید اونقدر به خاطر این کارش رشدی نمی کنه، درآمدی هم نداره، بی خودی میگه، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر واقعا توی این نوع سازمان هایی هستن که برخی از اوقات ماجرای روز و لحظه هست، در یه چنین شرایط و وضعیتی این که بهش گفتم یا حالا وادارش کردم، کار رو میتونه مشکل کنه. بله شما میگید هم دیگر دوست داریم، دلو میخواد با هم باشیم، شنبه شنبه با هم هستیم. تو دنیای امروز با این پیچیدگی‌هایی که هست، در شرایطی که باید زندگی رو بسازید و اونقدر تا به حال پشتتون رو نبستید که نمیشه. نه اینکه من بگم با ایشون موافقم، ولی با نحوه برخوردتون و اونم فشار قبل از اینکه اتفاق بیفته، قبل از اینکه بچه بیاد و احتیاجی باشه و به هر حال ضرورتی داشته باشه، اونم در ماهای اول، گفتم غیر از قسمت به شما، کمک به شما، و الا اونقدرها مسئله نیست عزیز که شما دارید اینقدر بزرگش کنید. بعد من میترسم آخر اینو فشارا فاصله بینتون بندازه. بعدم شما باید بپذیرید که ماجرای حاملگی با خودش معمولا افسردگی و خشم میاد و بعدش هم این وضعیت رو اگر مواظبش نباشید متاسفانه با تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی بدن شما تبدیل به دیپرشن میشه، کار دستتون میده.
خب آقای دکتر، نه اینی که میگین، من
یه ذره بلندتر عزیز بله
لاجیکلی من اینو متوجه هستم و خودم هم وقتی بهش میگم خودم احساس بدی بعدش دارم، واسه که میدونم مجبوره، یعنی اونم تو پرشر اونجا و باید اینو دلیور بکنه اون شب. من میخوام بدونم که من چجوری میتونم خود اگه مثلا هیچی نگم، مثلا دوشنبه همین این به من گفت من 7 میام 8 اومد، من با روح خوش وقتی اومدش بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم خوشحالم که اومدی و اینا، بعد دیدم دو مرتبه روز بعد اینجوری. بعد اگه تو خودم بریزم اینو، خب
آخه عزیزم نه واقع بین نگاه، نه من میفهمم شما رو، شما آخه میرید با یه الگو و مدلی با موضوع برخورد میکنید که فعلا با توجه به حرفایی که ما با هم زدیم الان نیست، یعنی اون واقع بینانه نیست. درست مثل اینکه شما بگید من دارم خواست دو بعد از ظهر بیاد، بعد به سر اون بیستید، خب هر کسی به شما میگه اشتباه میکنید. الانم با توجه به توضیحاتی که شما دارید به من میدید، من فکر کنم هنوز اشتباهه. بعدم شما اون ماجرای ساعت 7 که 8 اومده یه جوری میگید که گویی برای یه پروازی بوده که هواپیما رو از دست دادی، بعدم این اومده بعد میگید من باش این چنین خوب رفتار کردم، ولی بلافاصله نتیجه میگیرید با وجودی که خوب باش رفتار کردم فردا شب باز دیر آمد، پس بنابراین من باید باش دعوا کنم. ببینید شما بد جوری رفتید توی سیستم مجازات. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم.
چقدر؟
6 سال.
اوکی دیگه همونه دیگه. ببینید شما یه مقدار استراب دارید و یه مقدار اون فشار خواهر سبب شده که حال او رو پیدا کنید، یعنی آیدنتیفیکیشن.
من میدونم آقای دکتر، وقتی که به من یه نفر یه پرامیزی میکنه، وقتی میگه من این کار میدونم که این کارشه، ولی احساس میکنم که یه جوری مثلا احساس ناراحتی میکنم که به قولش عمل نمیکنه.
نه نمیتونه بکنه. نه آخه عزیزم ببینید، شما اگر به زور از من قولی گرفتی که نمیتونید بگید حالا به قولت عمل کن.
خب آقای دکتر، من چه جوری باید، من اگه بخوام، چون واقعا الان احساس میکنم که این اگه من اینو ادامه بدم همون جوری که گفتین این رابطه قشنگی که ما داریم امکان داره افکت بشه. من دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی چجوری من میتونم اینو
آخه عزیز عزیزم ببین
تو خودم دوست
نه دارم. متوجه هستم. ببین عزیز، مورد اول، ما در دنیایی هستیم که هر وقت پا بذاری رو واقعیت، واقعیت پا تو قطع میکنه، شوخی نداره. طبیعت سختگیره، جوون و پیر و آدم خوب و مهربون و پیغمبر خدا و دشمن خدا هم نمیفهم. این اول باید فهمید. دوم، ما در دنیای محدودیت و محرومیتیم، بنابراین یه چیزایی رو باید بپذیریم که با وجودی که همه لیاقتشو داریم، همه کارام براش می‌کنیم، بهش نمیرسیم. سوم، نیت یه آدم و هدف اون آدم مهمه. اگه نیت و هدفش علیه شما نیست، شما نمیتونید اون رو کارش رو بد و غلط علیه خودتون یا دشمن خودتون بگیرید. چهارم، بسیاری از اوقات این چنین رابطه ای اونم در یه مدت یک ساله ازدواج برای آدمی که 36 سالشه اینگونه تغییر شکل و حالت و شخصیت نمیده. مورد بعد، این کار نتیجهی به دست نمیاره جز این که شما رنجی که به خاطر یک ساعت تأخیر ایشون میبینید رو با دعوا 20 برابر کن.
واقعا درسته. خب من مثلا 2 ساعت 3 ساعت دیر میاد، من باید به خودم چی بگم؟
چی به خودتون حرفتون؟
عصبانیت من.
خب آخه نمیتونید عزیزم، واقعیت درست بسید که بعدا متوجه بشید تصادف کرد، یا مثلی برگردید بگید چرا این آدم سر کار نمیره، بهشون بگم خب جراحی داشت تو بیمارستانه، بگید نه خب با سر کار میرفت. آخه یه ذره
خشم خودم کاری نمیتونم.
نه آخه خشم خودتون غیر واقعی. ببینید عزیز، شما سی دی خشم و عصبانیت من حتما بشنوید، هم افسردگی هم اون رو، برای که اینا با هم مرتبطن. اما در خشم و عصبانیت بزرگترین، یعنی مهمترین حرف من این است که خشم نتیجه یه لغت بیشتر که نیست و فقط یه لغت، اکسپکتیشن، انتظار و توقع.
درسته.
این انتظار و توقع رو باید عوض کنی، چه از خودتون چه از ایشون. شما من میگی دردآور و رنجآور، همتون میفهم. شما میگید من یه حال خاصی دارم، 8 ماه و نیم حامله هستم، تمام تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی من به هم ریخته، اصلا اون ظرافت رو ندارم، حالا این ظرافت من تبدیل به خونریزی شده، تبدیل به یه حساسیت آزاردهنده شده، او باید از من مواظبت و مراقبت کنه. 100% بهتون حق میدم، یعنی حال بد شما رو میفهمم، ولی شما هم شرایط بد او رو باید بفهمید و بنابراین هر دوتا در شرایط بدی، وضعیت بدی برای ساختن یه چیز خوبی کنار هم اومدید و بنابراین موفق نمیشید. ولی شما باید خودتون رو قانع کنید. گفتم من برام یک کسی به من نشون بده که تمام کوششش رو کرد که موقع به من برسه، ولی 5 دقیقه 5 ساعت 50 روز دیر اومد. I don't damn care. چون برای من نیت و هدفش مهمه. وقتی اون نیت رو داشته که به موقع بیاد و همه کارهای لازم رو کرده ولی نشده، من فقط میتونم سپاسگزار کوششش باشم. ما با پیامد و نتیجه که نمیتونیم بجنگیم، از ما با ریزالت و کانسکوئنس نمیتونیم بجنگیم. اشکال کار ما ایرانی‌ها بدون که متوجه باشیم فقط به اون نتیجه نگاه میکنیم. گفتم من
درست فهمیدم. اگه درست فهمیدم منظورتون اینه که من اصلا اکسپکتیشن رو باید کات بکنم که این حتی اگه به من گفت من هست میام، بدونم که اگه اتفاق بیفته یعنی فقط من میخوام
حتی جمله رو یه چیز دیگه بهش میگی، امیدوارم بتونی هفت بیای، ولی لطفاً یادت باشه این نتونستی بیای بدون من خوشحالترم که تو به کاری که لازمه برسی و واقعاً خودتون رو مشغول کنید عزیز. میدونید شما اصلا غیر از این نیست. ببینید عزیز، من تو زندگیم بسیاری شاید باور نکنن ولی اون مهم نیست، من تو زندگیم انتظار و توقعی ندارم، امیدوار هستم ولی منتظر نیستم. من منتظر نیستم عزیز، من منتظر نیستم فردا این رادیو باشه یا نباشه، امیدوارم ولی منتظر نیستم. اون آدم از پادر میره، سالهای سال عزیز، شاید 20 سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. اون زمانی که واقعا انتظار و امیدم و به دیگران از دست دادم احساس بهتری میکنم.
خب بعد آقای دکتر وقتی که بچه که اومد دو مرتبه
اون وقت من میگیرم شلاقش میزنم عزیز، نرو اونجا. ببین من تو رو ول کنم میری بعدن سراغ، وقتی شب عروسی پسرمون بود این ای دیر اومد من چیکار کنم با عروس؟ نکن
حالا چیکار بکنیم با عروس؟
خب به هر حال یه حرفی نزنید یه دفعه اون یاد عروسی بیافته و اون وقت کار دسته بول بده. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خواهش کنم، خدا نگهدار.
خدا
چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Infinity of Beverly Hills اعلام می‌کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
نمایش جنجالی عارفنامه، شاهکار بی‌نظیر ایرج میرزا به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم، با اجرای شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و اجرای زنده تصنیف‌های ناب عارف قزوینی توسط نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یک شنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب در گیندی آدیتوریوم ات امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketer.com/persianarts و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-41-41.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من پیروز با تون تماس گرفتم، چون از یه پیش شماره برای تماس استفاده میکنم، یه حداقل زمانی رو دارم، امیدوارم بتونم استفاده کنم و قطع نشه.
ای بابا، من اونو نمیدونستم متاسفانه، برای اینکه دوستانی بودن قبل از شما. بفرمایید جان.
اگر اجازه بدید من یه خلاصه ای از صحبت‌های پیروزمون خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
توی خانواده نه چندان گرم و صمیمی، به علت تضادهای مذهبی و فرهنگی پدر و مادرم، با داشتن خواهر 5 سال بزرگتر و برادر 1 سال کوچیک‌تر از خودم بزرگ شدم. راجب شیرخوارگاه که خاطرتون باشه، شما از من سوال فرمودین که تو چند ماهگی من اونجا نگهداری می شدم. بعد از مکالمه با شما من از ماما سوال کردم، ایشون گفتن با توجه به این که معلم بودن 3 ماه مرخصی بعد از زایمان داشتن و بعد از 3 ماهگی هر کدوم از ماها اونجا نگهداری می شدیم و به وسیله مربیان از شیر خشک استفاده می کردیم. و اینطور که متوجه شدم، شیرخوارگاه مکانی برای نگهداشتن کودکانی که پدر مادر هر دو شاغلن و پرورشگاه برای کودکانی که از داشتن پدر مادر محرومن. راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه رو بیشتر اوقات با دوستام سپری کردم. ازدواج ناموفقی داشتم، همسرم از بیماری روحی سختی رنج می برد. بعد از 1 سال خوشبختانه جدا شدم، به یک از کشورهای اروپایی مهاجرت کردم. بعد از گذشت 2 سال با آقای آشنا شدم که بعد از 7 ماه دیدار عقد کردیم. صدای منو دارین آقای؟
آره عزیزم، من ساکت بودم برای که حرف بزنم. شما الان چند سالتون عزیز؟
من و همسرم الان هر دو 31 ساله هستیم. 3 ساله که با هم ازدواج کردیم. ایشون 15 ساله که مهاجرت کردن و من 6 ساله.
خب
همسرم مدیریت خوندن و صاحب شرکت هستن و من در باشگاه ورزشی مربی ایروبیک شدم. توی مدت 3 سال در کل از ازدواجم راضی بودم. البته سیدی خشم و عصبانیت شما خیلی کمکم کرد و صحبت‌های دیگه‌تون. خیلی اوقات رو کنار همسرم احساس خوبی دارم. هر دومون اهل ورزش و مسافرتیم. فقط آقای دکتر یه مسئلهی که باعث دلخوری ما میشه اینه که همسر من یه جور وابستگی داره با تمام بیمهری های اطرافیان، بازم همچنان به رفتاراش با اونها ادامه میده. اجازه دارم یه مثالی براتون بزنم؟
حتما. و بعد این اطرافیان کیا هستن عزیز؟ ایشون خواهر و برادر اینا چی دارن؟
بله آقای دکتر، ایشون فرزند آخر و پنجم خانواده هستن. یه خواهر اینجا دارن که این خانوم 18 سال اینجا ساکنن و 20 سال از ما بزرگترن. بعد 10 ساله که از همسرشون جدا شدن. خیلی خانوم سازگاری نیستن، من صادقانه عرض میکنم. با فامیلشون تو ایران، آشناها در اینجا، آخر با من رابطه خوبی ندارن. خیلی وارد جزئیات نمیشم، فقط برای شناخت بیشتر. اینکه بعد عقد ما به همسرم گفته بود که خودتو کوچیک کردی که سری وارد رابطه جدی شدی و عقد کردی. بعد آره دکتر، این خانم دوتا فرزند داره، پسر 29 ساله و دختر 25 ساله. هر دوشون مجردن و جدا از مادرشون زندگی میکنن و در حال حاضرم اجازه رفت آمد با پدرشون رو ندارن به خاطر مادرشون. اینا آقای دکتر هفته 2 تا 3 بار خونه ما میومدن قبلا، ولی این اواخر دیگه خونه ما شد هتل دیگه، دوش و غذا و بعدش هم خوابشون هم اینجا بود.
چیا؟
خب من یه
نه چه کسانی اینجوری بود؟ خواهرشون یا بچه هاشون؟
خواهرشون هم می اومدن ولی بیشتر بچه هاشون، هفته 2 تا 3 بار.
برای چی میادن اونجا میموندن؟
همین دیگه، مثلا بعد کار زنگ میزدن که مثلا ما میخواییم بیایم اونجا. خب می اومدن شام دوششون رو میگرفتن، شام میخوردن، بعد میخوابیدن.
آقا نفهمیدم، توی اروپا همسر شما به بچه های خواهرش که 29 سال و 25 ساله هستن و اونا میگن بیایم ببینیمتون، وسط هفته میگن بیاید، بعد اونا میان اونجا شام میخورن، دوششون رو میگیرن، میخوابن؟
بله دقیقا همینطور. حالا آقای دکتر، من به همسرم اینو گفتم، گفتم که خب باشه، من اصلا اعتراضی هم ندارم، ولی چرا ما نمیتونیم بریم اونجا حداقل یه چای پیش هم دیگه بتونیم بخوریم؟ بعد همسرم این موضوع باهاشون در میون گذاشت، اونا گفتن که نه، ما خونمون همیشه ریخت و پاشه، ما آشپزی بلد نیستیم و از این بهانه ها.
بنابراین کسی که
من به همسرم گفتم
آه، کسی که آشپزی بلد نیست بهتره بشینه یا آشپزی یاد بگیره یا بره بیرون غذا بخوره، چرا خونه مردم میره؟
دقیقا آقای دکتر، دقیقا منم همینو به همسرم گفتم. گفتم خب کسی که یه ساعت آمادگی میزبانی نداره چرا هم مکرر خونه ما میاد؟ بعد همسرم چی گفتن در جواب؟ گفتن که اینا تا بوده همین بوده، من اینا رو پذیرفتم و پدر و مادر من گفتن که تو رهبری اونجا و فرماندهی کن.
اوکی، بنابراین یعنی تاکسی مجانی شهر باش، الاغ مجانی ده؟
بله.
خیلی خوب، مبارکتون باشه. خب عزیز، این که معلومه. نه آخه ببینید، همسر شما بچه آخر، به دلیل ویژگی روانی که برخی از اوقات بچهای آخر دارن، میخواد دیگه همه رو خوشحال و راضی کنه و درست مانند کودکی فکر کنه عروسکی است که دست به دست میگرده، فقط کافی است که همه رو خوشحال کنه.
آره، حالا آقای دکتر با توجه به صحبت‌های شما، خودش به این نتیجه رسیده که، یعنی خودش اعتراف کرده که وابسته و مهر طلبه. بعد حالا میگه که خب به من زمان بده که من کم کم درست بشم. حالا من سوالم از شما اینه که وظیفه اخلاقی من در قبال احساس همسرم چیه؟
خیلی ساده. نه ببینید عزیز، نه نه
وظیفه من چیه؟
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بگیریم بر اساس همه اون چیزایی که شما گفتید، بنابراین بهترین کار این است که ایشون در جهت عمل این کار رو نکنن. یعنی چی؟ یعنی شما به جایی که صبح مثلا برید ورزش، عصر برید ورزش که کسی خونتون هم نتونه بیاد. یعنی عملا رفتار رو قطع کنید، چون روزی که ایشون میگن من میخوام در مسیر قدم بردارم که اون وابستگی و مهرطلبی رو نداشته باشم و خودم و دیگران رو با آتش نکشم و نابود نکنم به خاطر هیچ، بنابراین بهترین کار در مرحله اول تغییر رفتاره. یعنی شرایط و موقعیت رو باید عوض کرد، روابط رو عوض کرد، ولی چون بس خاطر ماجرای فامیلیه، بهترین کار میشه اون اوضاع رو به گونه چرخون که اون چیزی که اونا میخوان ما هم ممکنه تن بهش بدیم و انجام نهیم. بنابراین مثلا میگم آبت، نه اینکه راه بشه، ورزش صبح و ورزش شب موکول کنید، از سر کار که میاد یه چیزی بخورید یا نخورید، هر جوری که درستش هست که من نمیدونم، برید و بعدش هم برید سینما، بعد برید خونه. بنابراین یه کاری بکنید که خونه شما جایگاهی برای بیکاری ببخشید، یا اونایی که دنبال محیط رایگان راحت میگردن نباشه. برای که اصلا من تعجب میکنم در اروپا کسی هنوز همچین نگاه و نظری داشته باشه درباره زندگی خودش و دیگران. دوران این به سر آمده عزیز. بعدم تازه ایشون هر وقت تنها بود دلش میخواست با خواهرزاده‌هاش باشه یه مسئله بود، ولی وقتی ازدواج کرده که ایشون دیگه زندگی خودش نیست و زندگی شما در ارتباط با اونا 95% نقش او 5% باید باشه. این شمایید که تصمیم میگیرید اونا رو اگر دلتون خواست دعوت کنید و بیایند و بروند، و این به ایشون دیگه مرتبط نیست. برای
آخه جالب اینجاست که آقای دکتر تو آداب معاشرت این خانوم و آقاهای محترم فقط اومده، اصلا رفتی نیست، یعنی ما اصلا دعوت نمیشیم خونه.
نه اونو فهمیدم، دعوت هم میشدی، چون راحت و راضی نیستید از اومدنشون دلیل نداشت عزیز. من که حاضر نیستم بیام خونه شما شام و نهار بخورم، شام و نهار به شما بدم، ولی وقتی اومدم اونجا یک کتک کاری مفصلی هم با هم بکنیم. خب ضرورت نه، اصلا هیچ دلیلی برای این کار نیست. علاوه شما زندگیتون رو با دوستاتون و کسای دیگه پر کنید و اونا رو هم بفرستید برن دنبال یه کار دیگه، برای که اگر این به صورت یه پترن و انگاره رفتاری در اومد، اصلا فکر کنن درستش همین همون حرفی که همسرتون میزنه. یعنی یک مرتبه تبدیل میشه به یه نوع بدهکاری و یا یه نوع حق انتخاب و آزادی که در دنیای امروز از آن هیچ فامیلی خارج از چارچوب همون زن و شوهر و بچه هایی که هستن نیست. به نظر من پاش محکم بیستید، ولی بهترین کارش این است که کمکشون کنید. شما اگر امیدوارید، یعنی اگر مطمئنید که ایشون در اون مسیر حرکت میکنه، بنابراین کمک بکنید که به تدریج ماجرای وابستگی و مهرطلبی ایشون با یه مقدار شناخت بیشتر و بهتر از خودشون حل بشه. و ضمناً باید دونست که وابستگی و مهرطلبی در حد شدیدش گرفتاری بیماری باعث درد و رنج نه تنها خود فرد، دیگران. یعنی اگر یک کسی میگفت من میخوام خودم آتیش بذارم شهر رو گرم کنم، من میگفتم اونو میتونم بفهمم، ولی اشکال کار نیست که آدم‌ها خودشون آتیش میذارن، دیگران رو هم با آتیش میکشن. یعنی همچین کاری همطور که الان زندگی شما رو خراب کرده، حتی زندگی اون بچه‌ها رو هم خراب میکنه. یعنی نفهمیدن حد و حدود و درکشون با توجه به شرایطی که در زندگی خودشون بوده مسئله است. آدم به صورت کمک ممکنه از خودش و سهم خودش بگذره، اما آدم به عنوان رابطه مبتنی بر مثلا دوستی یا فامیلی که نمیتونه این کار بکنه عزیز. دورانش به سر آمده. یعنی این ماجرا همطور که ما دیگه سوار الاغ و اسب بمیشیم این ور اون ور بریم، این نوع روابط هم مال یه زمان دیگه است، مال یه نوع آدمای دیگه با یه سلسله از احتیاجات دیگه، و چگونگی رفع اون احتیاجات و اون تعامل اجتماعی بوده و هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره عزیز. این درست پس کارم از اقیانوس بیاد بیرون هنوز توی خیابون روی اسفالت شنا کنه و دلش خوش باشه که ما همچنان سنت رو نگه داشتیم و میخواییم به گذشته خیش بازگردیم یا عظمت گذشته امریکا رو دوباره به وجود بیاریم.
نه کاملا حق با شماست، به خاطر اینکه این افراد با دیگران هم تعامل اجتماعی خوبی ندارن، نه تنها با ما. فقط آقای دکتر، من همسرم تو اوائل صحبتاش به من میگفتش که من خوبی میکنم، خوبی به هم برمیگرده، خوبی کن و در زجره انداز که ایزد در بیابان دهد باز. میگه من خواهرم افسردگی داره، من کمکش میکنم. دست بس که آقای دکتر، افسردگی این خانوم زمانیه که وقتی موضوعی باب میلشون نیست میفتن رو تخت مبارکشون، تا چند روز خونه نشین میشن، بعد که دیگران رو تسلیم خواسته هاشون کردن، بعد دیگه حالشون خوب میشه.
خب همیشه اینطوره. متاسفانه من تو کار تراپی حتی افرادی رو دیدم به ویژه مثلا بانوی به من میگه من 30 ساله این بازیمه، هر وقت که اوضاع خراب میشه میگم سردرد میگیرن گرفتم، میرم توی اتاق یه حوله میندازم رو سرم، بعد میگم تنها چیز منو مشغول کنیم گفت تلویزیون میبینم، همه میاد به خدمت، بعد ما الان 30 ساله این دکونو باز کردیم، خیلی هم خوبه. من البته فقط چون دیر شده شنیدم و الان منم راز میکردم اینو، بنابراین کاملا میفهممتون عزیز. بنابراین متاسفانه دختر خوشبختانه باهوشی هستی و کاملا میفهمی که چه خبر است. نه این ماجرای این که نمیدونم و نمیتونم و نگفتید خیلی شاهکار بزرگ حق بازی، من نمیدونم نمیتونم، ما میدونستم ولی تو کروز آخری نگفتید بود، مثلا میگفتن نگفتید سگ نیارید، گربه نیارید، سوس نیارید، موش نیارید، خب ما هم نمیدونستیم سوس آوردید و من همجوری ما تو مپون دودم و از کجا باید بدونم که چه چیزهایی رو باید به شما بگم که نکنید یا بکنید. دنیای عجیبی عزیز، خیلی از آدم ها هستن که وقتی آدم ها میتونن آویزون کنن همینجوری آویزون نگه هم دارن. نه خوشبختانه دختر باهوش مهربون خوبی هستی، امیدوارم همسرت قدر تو رو بدونید، تو هم قدر اونو بدونید، به تدریج کمکش کن که از این حال در بیاد، چون خوشبختانه اروپا به دلیل اون جو و فضایی که وجود داره کم کم همه متوجه میشن که هر کس قرار زندگی خودش رو بکنه، همکاری بله، کمک حتما، ولی این که ما زندگی اونو با کسی دیگه قاطی کنیم که بنده تو خونم نشستم یه دست در باز کنم بیان تو بگن ما فامیل محترمیم، در حالی که من نه حال دارم نه حوصله دارم، تحمل خودم هم ندارم حالا باید اونها رو تحمل کنم، بعدم خونه خوبی دارید، آدم ها میان شام میخورن، تازه دوشم میگیرن میرن میگیرن میخوابن، شما نمیدونم کجای اروپا هستید، آدرس بدید
خوبه آقای دکتر.
خب دیگه شما یه چیزایی بدید بخورن که مسموم بشن که دیگه بر نگردن. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
زنده باشید. خدا
نگهدار عزیز. شنون اجران بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر، رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار یار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
اوه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ دست بهم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون از وقتی که بهم دادید.
خواهش
میکنم. آقای دکتر من یه پسر 4 ساله دارم که تازه امسال رفته پیش تابستانی، تقریبا 1 ماهه و حدودا 3 هفته است که به شدت لکنت زبان پیدا کرده.
شما من بفرمایید فرزند دیگه ای داری؟
بله 1 ساله، یه پسر 1 ساله دارم.
خب به من بفرمایید نصب کنید، به من بفرمایید این پسرتون قبلا هیچ مهد کودکی، محیط آموزشی قبل از تولد برادرش یا بعد از اون رفته یا نه؟
بله آقای دکتر، از 2 سالگی رفت مهد کودک.
خب اون موقع مشکلی باش نداشتی؟
اون موقع خب چون پسر من بایلینگوال بود، فارسی و انگلیسیش به طور همزمان در واقع با هم داشت پیش میرفت. خب هر دو نسبت به سنش عقب‌تر بود و خیلی هم در واقع تقریبا 3-4 ماه طول کشید که توی مهد کودک در واقع ستل میشه. خیلی وابسته بود به ما. ولی خب این مشکلش یعنی یک دفعه بعد.
نه متوجه. نه ببینید عزیز، نه بذار اول حل کنیم. یک پسر بچه در معرض خطر لکنت زبان فکر میکنم حتی 2 تا 3 برابر دختر بچه است. یعنی این آسیبی که در 7 هفتگی تو شکم مادر با خوردن تستوسترون به مغز جنین هست در پسر بچه و در همه ما آقایون از همونجا عقب افتادگی ما شروع میشه. بعضی ها این آسیب توی قسمت روانی کلامیشون هست. بنابراین این اول. دوم، شما دارید به من میفرمایید در 2 سالگی گذشتیتش مسئله و مشکل داشت، بنابراین موضوع سپریشن انگزایتی استراب جدایی داشته. یعنی شما یه اصولی رو که باید رعایت میکردید که خاطرتون آسوده باشه استراب جدایی نداره انجام نشده و رفته. آمدن برادرش یک نیم دیگری از وجود او رو بریده و انداخته دور، برای اینکه در 3 سالگی دفعه صاحب یه شریکی شده که نخواسته بوده و تمام تاج و تختش رو که پدر مادرشن ازش گرفته و بعد آمده توی محیطی که میتونه اون محیط خیلی امن و امانی براش نبوده، حالا هر جوری که هست که میشه فهمید، و بنابراین یه مقداری ماجرای لکنت زبان عادی عزیز که این اتفاق بیفته، یعنی یه چیز غیر عادی نیست. اگر شما یه پسر بچه ای رو با این که فهمیدی رفته، من میگم اگر آمارا مثلا 2% به راحتی، چون پسر است و بچه اول است و برادری داره و در 2 سالگی که رفته مشکل داشته، خب طبیعی است که یه رفته احتمال دکنت زبانش به 10-15% میرسه. حالا به من بگید یک ماه رفته، درسته؟ به من بگید اون محیط چگونه محیطی، چقدر سخت و سفته یا اینکه نه محیط بازی و در حقیقت سرگرمیه؟
در واقع خب چون
پیشتر باید بلندتر صحبت کنیم،
خیلی مثل مهد کودک نیست، نه مثل در واقع کلاس اوله، نه مثل مهد کودکه، ولی خب در واقع بچه ها رو جوری آموزش میدن که دیسیپلین داشته باشن، در واقع آمادهشون میکنن برای مدرسه، برای کلاس اول. و من هم بهشون گفتم که پسر من این مشکل رو داره، یعنی به چه معلم چه به دستیارها اینو گفتم و خیلی روز اول و هفته اول خیلی سخت رفت، خیلی با جیغ و داد و فریاد و گریه.
حرفش چی بود عزیز که نمی رفت؟
میخواست من پیشش بمونم توی مدرسه.
خب شما که 2 سال او رو فرستاده بودید، نه؟ اونجا پروش مونده بودی؟
نه اونجا نمونده بودم. خب اونجا هم 3-4 ماه طول کشید، گفتن که خیلی باید به طور تدریجی این رو از شما جدا بکنیم. اینجا هم به من گفتن که مسئله این نیست، عادت میکنه، اشکالی نداره، بعضی بچه ها اینجوری هستن. و
نه من کاری به گفته اونا ندارم، چون اونا گفتشون میتونه دقیق و درست نباشه. نه من سوالم اینه که فرزند شما بعد از 2 سالگی که میرفت هر جایی، مهم محیط نیست، مشکلی که برای جدا شدن از شما بعد از یه مدت دیگه نداشت؟
اگر مثلا همون مهد کودکم که من یادمه که پسر دومم که به دنیا آمد، من 3 ماه رفتم ایران موندم، دوباره که برگشتم خواست بره مهد کودک، دوباره با مشکلی برخورد کردیم. بله
خب نه ببینید، بچه اون احساس امنیت و آرامش و یه دستی و یک نواختی رو نمی کنه. و این رفتن ایران و ایناتون هم هیچ خوب نبوده، یعنی با توجه. بعدم یه بچه دیگه هم که آمده. ببینید عزیز، بذارین مثلا حرف کنم. یه زمانی هست که من میگم به شما شنا بلد نیستم و شما من وقتی میرازید تو استخر و اگر عمیق باشه خب خطر غرق شدن دارم. اون یه زمان میگم که من نمیخوام برم تو استخر، نمیخوام شنا کنم، ولی اگر پرتابم کردید تو استخر که بالاخره از ترس جانم شنا میکنم، بنابراین من خطری ندارم شما فکر کنید من غرق میشم. من شنا بلدم، تو استخر هم افتادم مخالف میلم، ولی شنا میکنم و نجات پیدا میکنم. اگر فرزند شما استراب جدایی داره، این که الان بازی در میاره رو باید جدی گرفت، برای که کاری که به هر حال ضربه‌ای که به این بچه خورده درست نشده، حالا فقط 2 مرتبه مجددا این زخم خونریزی کارشو داره ادامه میده. اما یه زمانی هست که نه، بازی در میاره، که اون بازیش هم میشه فهمید با توجه به اینکه شما بچه رو برشید بردید ایران، یه اونجا دوربرش بودن، از یه طرف لوسش کردن، از یه طرف خب لیله بلالاش کشتن، بعد همه اونا رو ترک کرده، هیچ کنم از اونا دیدیتن دیگه، از عمه خبری نیست، خاله خبری نیست، خب بچه وحشتی میکنه که بقیه هم از دست بیده. بنابراین وقتی میره مدرسه فکر میکنه که یک، اگر نیمدن عقبم چی میشه، مثلا اونا که رفتن، برای که بچه این راحت میتونه اینو در ذهنش بیاره. 2، مادر من کجا داره میره؟ میره بغل برادر من و بنابراین رفت پلو رقیب من و بنابراین حالش میتونه بدتر بشه، دلش هم برای خودش بیشتر و بیشتر میسوزه. یعنی به نظر من عزیز، شما یک، اولا نباید بچه رو مهد کودک میذاشتید مگر اینکه مطمئن میشدید سپریشن انگزایتی نداره، یعنی اقلا 1000 بار بهش حداقل قایم موشک بازی میکردید که اون بتونه به یه مرحله برسه که بچه‌ها در 18 ماهگی میرسن به اسم object permanent، یه ثبات و قرار ذهنی پیدا میکنن که تصویر مادر رو میذارن تو مغزشون، هر زمان که مادر نبود با تصویر خوشن و بنابراین اون وحشت رو نمیکنه. یعنی بنابراین این مورد اول. خب این با حرفایی که شما میزنید به درستی صورت نگرفته و بعدم مدت طولانی طول کشیده تا بچه عادت کرده، نه اینکه مشکل استراب جدایش حل شده، یعنی اون یه گونه دیگریست. بعد این جا به جایی ها و رفت و آمدهایی که اشاره کردید، آمدن برادرش، این مسئله رو به وجود آورد. حالا بیاد از اونا بگذاریم، از اونا موضوع بحث من شما نیست. شما الان کاری که میتونید باید بکنید 2 چیز عزیز. 1، بی‌اعتنایی مطلق نسبت به لکنت زبانش، گویی اصلا نداره و در نتیجه محدود کردنش از آدمایی که دور برش هستن، مگر اینکه بدونن باید اصلا به رو خودشون نیارن، اصلا به رو خودشون نیارن، و برای یک یا دو هفته نرفتن مدرسه است. برای که اگر شما بفرستش بره مدرسه، متاسفانه اونجا وضعش بدتر و بدتر میشه و بنابراین جایی برای رفتن مدرسهش نیست. نه اینکه باید بهش بگید ما تو رو مدرسه نمیبریم، نه صبر کنید، نه اینکه بهش میگید ما تو رو مدرسه نمیبریم، حرف عبارت از این است که فعلا مدرسه دو هفته تعطیله. برای اینکه جان صداتون خیلی آهسته است جان.
الو. 24 اکتبر تعطیلات میان ترمه به مدت دو هفته. من تا اون موقع صبر کنم یا با مدرسه صحبت میکنم؟
نه نه، از همین الان ببریدش اونه، اونم بذارید دنبالش برزن، بده یک ما ولش کنید. برای که ببینید اون ضربه مسئله جدیست. اولا درس و مدرسه ای نیست. شما میدونم در اگر اشتباه نکنم انگلستانی این دیسیپلین ها دیسیپلین نیست، اینا بازی های انگلیسیه. این بدتر از اون رو دوستان آلمانی دارن و اینا با ملاک های رشد انسانی سازگاری نداره، حالا کاری به اون نداره. بنابراین اصلا چیزی از دست نمیره. شما چون اون یکی هم هست، بنابراین با هم هم هستند و از مدرسه هم حرفی نزنی تو. ولی شما مخصوصا فرزند دوم تو یا راه افتاده یا نه هنوز؟
بله.
بنابراین شما چهارتایی، هر وقت هم پدرشون نباشه ستایی، بازی اصلی خانه شما قایم موشک. ولی هر دوتاشون خوبه. بنابراین بذارید مغزش بچه آروم بگیره که نبودن شما مسئله مرگ و زندگی نیست و اصلا هم به رو خودتون نیاری لکنت زبانش رو، نه کمکش کنید، نه منتظر بشید، نه هیچی. یعنی گویی داره عادی عادی حرف میزنه، چه به فارسی چه به انگلیسی، و ببینید که بعد از این مدتی چه میشه. البته اگر یه سپیچ تراپیستی است، سپیچ پاتولوژی، یه کسی هست که توی این زمین ها کار میکنه، میتونید نظر او رو بپرسید. البته میدونیم احتمالا تو قسمت سمت راست مغزش یه تغییراتی هست که زمینه رو برای لکنت فراهم میکنه، ولی به گونه‌ای که شما بیان میکنید در این سن و سال که دارید میگید اونقدر میتونه موضوع مهمی نباشه. اگر با بی‌اعتنایی که معمولا از 10 تا بچه 9 تاش بعد از 2 یا 3 هفته رها میکنه لکنت زبون رو، بتونید از شرش خلاص بشید.
آقای دکتر عوض میخوام، با توجه به اینکه پیش دبستانی اینجا اجبار نیست، یعنی از 5 سالگی اجباریه مدرسه رفتن، اگه من کلن امسال از مدرسه بیارمش بیرون چی؟
آخه من میترسم که اون روابط اجتماعی رو یاد نگیره، اون ارتباطاتی رو که باید باشه، اون دیسیپلینی که نه به صورت شدیدش، امیدوارم یه مدرسه ساده راحت گذاشتی باشتش. اصلا دنبال بهترین مدرسه لطفا نرید. اگر یه مدرسه یه جایی که فقط بیشتر بازی و اسباب بازی و هم بازی باشه اساس کارشون، ببین اگر میتونید هست. نمیخوام بگم، من ترجیحم این است مثلا حالا که میخوره به تعطیلات، تعطیلات هم بهش ببندید برای یه ماه و نیم دیگه برید، چون برای بچه یک ماه و نیم تو این سن و سال یعنی 6 ماه، حتی 6 ماه نه تا 8 ماه 9 ماه، یعنی اینقدر زمان آهسته حرکت میکنه، بنابراین بعد از اون باید تغییرات ذهنیش انجام گرفته باشه. ولی توی این مدت با خودتون، یعنی از شما خودتون جداش کنید، از پدرش جدا کنید، توی محیطی بذارید، منزل این دوست بذارید، اونجا که راحت ها، نه اینکه احساس به اصلا عادتش بدید برای اینکه شما رو نبینه و در ارتباط با شما نباشه، که بتونه به این موضوع عادت کنه. چون روزی که این مسئله رو نداشته باشه، ناراحتی که باشه، ما تو دنیایی هستیم که هیچکدوم راحت نیستیم، ولی روزی که بچه احساس استراب جدایی میکنه، معناش این است که ما بردیمش لب پشتبون بهش میگیم پرتت میکنیم، اون موقع قصه فرق میکنه. من فقط 3 دقیقه وقت دارم اگر مطلبی هست خوشحال میشم.
بله بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. ممنونم
آقای تو
جان،
ممنونم که با
تون صحبت کنیم،
وقت
میگیرم. نه خواهش
میکنم، من دو سه چیز سریع بگم. خانمم جا انداخت، من روزا آقای دکتر همش موندم خونه از امایی که بچه دنیا من، من کارم شب، یعنی 5 میرم خودم بیزینس دارم، 5 میرم تا 9 شب، صبحم باش میرم بیرون میبرنش. رابطهش با من خیلی خوبه، یعنی جفتشون البته.
نه بذارید من اینجا شما رو قطع کنم، رابطهش با شما خوبه، خیلی خوبه، ولی بچه‌ها تو این سن و سال باید با دوستای هم سن و سالشون باشن، اون کافی نیست از این، حتی ضرر داره.
متاسفانه ما خیلی تلاش کردیم، اینجا آپشن ما خیلی کمه، یعنی هم ایرانی هم انگلیسی هایی که اینجا هستن خیلی با ما راشب ها قاطی نمیشن. من خیلی تلاش های یکی دوتا آپشن خیلی دور داریم، مثلا هفته یه بار ما یه بار میبینن.
نه اونا کافی نیست.
خیلی
خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، ببریدش اگر ممکنه، نمیدونم چون وقت هم، ببریدش یه جایی که محیط های بازی که با بچه های غریبه باشن. ببینید فرزند شما باید در شرایطی که نگران نیست، بایدی در کار نیست، بلکه خیلی کارا رو میتونه آزادانه بکنه یا نکنه، در ارتباط با بقیه آدم ها باشه، اون ماجرای سوشیبل بودن و اجتماعی بودنش رو بتونه در خودش عادی و نهادینه کنه عزیز. یعنی اون موضوع
تنها همیشه من تمام به خانمم گفتم اگه مثلا یه گروهی پیدا بکنه که دو سه تا خانواده باشن که مثلا بچه هم 3 سال باشه، حتی اگه این شهرم بریم من حاضرم برم قبل از این، حالا که رفته مدرسه. موضوع دیگه اینه که این مثلا با من شب که میخواد بخوابه هی سراغ منم میگه، میگه پدرم کجاست، من باش تلفنی باش صحبت میکنم یا میام سری خونه میبرمش میرم مغازه این میخوابه. بعد الانم از جدیدا شروع کرده، میگه به من خیلی ادای پسر کوچیکمونو دائم میگه من پوشک رو بندی کنم.
بله معلوم عزیز، برای تو به خاطر او فکر میکنه چون پوشک بسته عزیز تو بغل مادرش، بس منم پوشک بزنی برم بغل مادرم. منم اون سفر درستی نبود، حالا نمیخوام هیچ کدومتون سرزنش کنم، این رب بردن بچه ها فقط خراب کردن بچه هاست.
بله خانم من جراحی کرده بود، دو بار جراحی کرده بود، منم در سنا بودم، کسی واقعا اینجا نبود، من تمام تلاشم کردم، ویزام اون موقع سفارتم بسته بود، تلاش کردم بهش کم ویزا نداد، یعنی اومده بودن قبلا رفته بودن منتاس این سری بهش ویزا نداده بودن، دیگه چاره‌ای نبود.
اوکی عزیزم، نه میفهمم چون من بقیه میشنون میخوام عرض کنم، چون ببینید بچه به دو چیز احتیاج داره، نظم، تنهایی. همینقدر که شلوغ میشه بچه آسیب نه، همینقدر که شلوغ میشه نظم به هم میرزه، دوتا اصلی که تو سلامت روان بچه است. بنابراین اگر هر کار، نمیگم جا به جا کنید خودتونه به خاطر اونا، ولی واقعا بگردید همونطور که همیشه عرض کردم دوست خوب برای بچه ها بخرید. یعنی اگر شما بتونید یه پسر بچه 4-5 ساله تو همون سن و سال امریکایی انگلیسی پیدا کنید، سرگرمشون کنید، چیز برای پدر مادر بخرید، خرج بکنید، اون خیلی راحت تره که پسرتون یه دوست داشته باشه، چون اگر با اونا باشه هم رشد میکنه، هم آرامش پیدا میکنه، هم این مشکل لکنت رو پیدا نمیکنه. ولی همینقدر که با آدمای بزرگسال باشه یا در شرایط بسته باشه، مثلا اون مشکل پیدا میکنه. گرفتاری اینجاست عزیز، متاسفانه بچه‌ها دور بر پدر و مادر به امنیت و آرامش نمیرسن. ممکنه در یه زمینای رشد بکنن و یه چیزایی رو بیاموزن، ولی در مجموع کودک باید کودکی کنه، کودک باید با کودکان کودکی کنه، نه با پدر و مادرش ادای بزرگسالان رو در بیاره. بنابراین هرچی تو این زمینه شما بیشتر شرایطی فراهم کنید. گفتم حتی من نمیدونم، حالا امریکا بود، من به شما گفتم من خیلی از وقت وقتی فرض کنید به مالهای امریکا میرم، میرم جای بچه بازی دارن، همیشه هم 20 تا 30 تا بچه اونجا هستن. خیلی خوب میشه رفت اونجا، دیدم مادرها پدرها نشستن یا کتابشون رو میخونن یا به هر حال دوربر رو تماشا میکنن، بچه‌ها اونجا دارن بازی میکنن. دو ساعت هم گذشته، بچه‌ام خوشحال، زمینن اونجا چیزی هم که بخواد بخوره هست. بنابراین اون هدفی که هست که بچه براش ارتباط با دیگران عادی باشه، از حضور و وجود دیگران لذت ببره، هیچ احساس ضرر و خطری نکنه، همراه با غذا و چیزایی که دوست داره همراه باشه، همه اینا بهش پیام میده که چقدر خوب آدم با دیگران باشه، با دیگران دوست باشه، با دیگران بازی کنه. و چون هممون دور بر هستن و کسی هم ادعای مالکیت نداره، کمک میکنه. ببینید یه همچی جایی حتی میتونید پیدا کنید، اگر به صورت فردی نمیتونه باشه، به هر حال یه جایی باشه. ولی ضمناً حسودی بچه 4 ساله به برادر 1 سالش عادی عادی عزیز، یعنی 4 دست بار راه میره. حتی تعجب نکنید، برخی از وقت علت لکنت زبانش اینی که میخواد مانند او نتونه حرف بزنه، یعنی ناآگاه به اون سم میکشه، ولی که اون که حرف نمیتونه بزنه واسش خیلی بهتر از منه. بنابراین چرا من بیخودی بخوام حرف بزنم؟ من عرضم این است که دنبال یه مدرسه سخت و مشکل نرید عزیز، یعنی یه مشکلی ببینید، یه گرفتاری توی جایی مثل آلمان و انگلستان اینه که متاسفانه هنوز بر اساس بیشتر مدارس در حدی که من میگم سبک قدیمی هستن که ماجرای دیسپلین که اسمش انضباطه، ولی واقعیتش ظلم و زوره، ظلم و زوره رو به عنوان اساس تربیتی گذاشتن. علتش هم نظام اقتصادی و حتی نظامی اوناست که زمینه رو فراهم میکنه برای این نوع فرماندهی و فرمان برداری، و به همین جهت است که اسم این خیلی زندگی سالم نیست، چون همه اینا رو میشه با آزادی و لذت و شادی داشت. به همین جهت است که نمیخوام شما فرزندتون یه مدرسه‌ای ببرید که در جایی که قرار اساسش بر بازی باشه، حالا یه مرتبه بخوان دانشمند پرورش بدن، چون ما پدر مادر خیلی زود دلو میخواد در 8 سالگی استاد دانشگاه داشته باشید. اینی که اونو گوشه ذهنتون داشته باشید. مدرسه خوب مدرسه است که بچه شما با اشتیاق میره اونجا بازی میکنه، هیچ کاری هم غیر از بازی نمیکنه، چون اون بیش از هر چیز دیگه همه چیز رو بهش یاد میده، تا اینکه دلمون خوش باشه جمع بلده یا تفریق بلده، که بسیار از اوقات نه تنها مفید نیست، تازه ذهن بچه رو به یه بیراههایی هم میکشونه. بنابراین برحال مواظب بچه باشید، نگران این لکنت زبانش هم نباشید، اگه بی‌اعتنایی کنید از بین میره، بعدم اگر لازم شد که بعید میدونم کمک بگیرید که تکرار نشه، اگه بگذرونه که دیگه برای همیشه راحتید، ولی الان تنها چیزی که احتیاج داره امنیت و آرامشه، بنابراین من هیچ دلیلی برای رفتن مدرسهش نمیبینم یا هر جا که هست.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و موفق باشید. شنگ نجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو که قسمت کوتاهی هست، آقای نیک کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی دارن، پیشنهادها و توصیه‌های فوق‌العاده جالب آموزنده‌ای براتون دارن در گفتگویی که با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن. بعد از چند پیام توجه شما رو به اون جلب میکنم، ولی قبل از اون فقط مایلم یادآور بشم که ما سفر 3 شب و 3 روزه‌ای داریم به انسنادهای مکزیک از 24 تا 27 فوریه، 3 شب و 3 روز. برنامه هنری فراوانی برای دوستان تدارک دیده شده، یه سالن 1000 نفره، یه سالن 600-700 نفره و چند سالن کوچک داره که ما در تمام اونها برنامه مناسبی با توجه به خواسته و ذوق و سلیقه شما خواهیم داشت. ضمناً اگر جای خودتون رو تا رزرو کنید تا آخر ماه میتونید رو بدون هیچ هزینه کنسل کنید، ولی البته کردیت کارت دادید بذارید این 4% هزینه که میرود اون رو باید بپردازید، ولی چک و نقد اینن اون رو دریافت خواهید کرد. نزدیک به نیمی از کشتی رفته، هزاران یعنی 1000 و چند نفری، چند صد نفری هم اکنون ثبت نام کردن. ما ظرفیت 2613 نفر داریم، احتمالاً تا آخر ماه یا نزدیک و یا کمی شاید بعد از اون، هر دو کمی ممکنه، ما سولدات خواهیم بود. این است که لطف کنید جای خودتون از طریق تلفن 800-819-91 800-819-91 کامرشال تراول رزرو کنید. ضمن من کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، و نیز شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس 2 روزه کودک درون رو از ساعت 10 صبح شنبه تا 4، یک شنبه تا 5، این مدت 13 ساعت، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت. ضمناً سپاسگزارتون میشیم اگر رادیو همراه رو به دوستان معرفی کنید، اپ رادیو رو روی تلفنشون بگذارید، شماره 701-801-0801 رو میتونید از سراسر امریکا و کانادا یا هر جای دیگه مشروط برای که لانگ دیستنس امریکا رو رایگان داشته باشید ازش استفاده کنید. لطفاً رادیو همراه رو به دوستان معرفی کنید. تعداد شنونده‌های ما با سرعتی افزایش پیدا میکنه که کاملا آشکاره، و امروز از نظر تعداد شنونده در سراسر جهان بعد از رادیوهای ایران که ما ازش خبر نداریم پرشنونده ترین برنامه رادیویی رادیو همراه است. و از توجه شما سپاسگزاریم، و از توجه شما عزیزانی که رادیو رو میشنوید و اون رو به دوستانتون به گونه‌های مختلف معرفی میکنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every accident.
accident.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک کانی از دفاتر اقتصاد و خانواده هستیم. آقای نیک کانی فاینانشال پلانر، برنامه‌ریز مالی برای حفظ و افزایش سرمایه شما. عزیزان آقای کانی خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، مرسی، متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم امروز و گفتم در مورد یکی از بزرگترین مشکلاتی که افراد واقعا دارن و نمیدونن با اون چگونه روبرو بشن که برنامه‌ریزی بازنشستگیشون هست، یه دوباره یه اشاره کوچیکی بکنیم. بخاطر اینکه در ایران به اون صورت برنامه بازنشستگی اهمیت چندانی نداشت، چون افراد اینقدر بدهکار نبودن وقتی به سنهای بازنشستگیشون میرسن. ولی اینجا متاسفانه افراد وقتی به سن بازنشستگیشون میرسن، ما اون اکسری معروف مالی رو میگیریم، میبینیم خدایا این شخص اگه 50 سال دیگه هم عمر بکنه هنوز بدهیش تمام نمیشه. و چون حسابهای بازنشستگی واقعا میتونه یه گاف صندوق نسوزی باشه که درست وقتی که افراد سنشون بالا میره، انرژیشون کم میشه، حوصله کار زیادی رو ندارن و میخوان واقعا از بهترین چپترهای کتاب زندگیشون لذت ببرن، نمیخوان درگیر مسائل مالی بشن، استاندارد کیفیت یا استاندارد زندگیشون عوض بشه، مجبورشن با قرض زندگی کنن یا اینکه سرمایه بفروشن و شبها ناراحت بخوابن. به همین دلیل برنامه بازنشستگی که در امریکا واقعا کاملا فرق میکنه با برنامه‌ریزی دیگه. به نظر من هر کسی در هر شرایطی که هست باید یک حساب بازنشستگی برای خودش کنار بذاره و شنوندگان نباید فکر کنن که این فقط وقتی که ما میگیم بازنشستگی مال افراد پیره. نه، روزی که شما بتونید بدون اینکه کار بکنید درآمد جانبیتون بتونه تمام مخارج شما رو پرداخت بکنه بهتون تبریک میگم. چون شما در 20 سالگی میتونه باشید، 40 سالگی یا 60 سالگی اون روز بازنشسته هستید. یه مقاله رو میخوندم جان منزنی در از طرف فیدلیتی انتشار یافته بود در سال 2012، نشون میداد که اگر الان شما 35 ساله هستین و 100 هزار دلار درآمد دارین، در 65 سالگی برای اینکه همین قدرت خرید 100 هزار دلار امروز و فعلی رو داشته باشین، باید اون روز معادل 445 هزار دلار در سال درآمد داشته باشین که بتونین قدرت خرید 100 هزار دلار 35 سالگیتون رو داشته باشین. حالا شما حساب بکنید. اولا اینکه چند نفر از 35 سالا دارن 100 هزار دلار میسازن؟ خب اونم یه بحث دیگه هستش. و چون ما نگاه میکنیم ببینیم که قیمت انرژی، کالا، خوراک، پوشاک مرتب داره بالا میره، مخارج پزشکی، اگر ما واقعا حساب کنیم که من 100 هزار دلار امروز میسازم باید 445 هزار دلار داشته باشم و بخوام این برنامه ریزی رو انجام بدم، چه کاری باید انجام بدم؟ باید در ماه 3500 دلار الان که داری 100 هزار دلار میسازیم کنار بذاری، یک دلار ازش کم نشه، در سرمایه گذاری ریسکی پایین نره، یک ماه، دو ماه، سه ماه هم قطعش نکنی، در ماه 3500 تا بذاری، در 65 سالگی نزدیک 4 میلیون دلار شما پول خواهید داشت اگر یه بهره نزدیک 8% بگیرید. و اون موقع هستش که بله میتونیم 10% که بردارین، همون نزدیک 4400 خورده ای میشه که در موردش صحبت کنیم. فکر کنید یکی که 100 هزار دلار میسازه چگونه میخواد 3500 دلار در ماه پس انداز کنه؟ خب این که اصلا عملی نیستش. پس به همین دلیل من میخوام شنوندگان عزیز خوب برنامه شما رو دعوت کنم، در هر شرایطی هستین، بزنستون خوبه، ریل استیت دارین، درآمد جانبی دارین، خیلی پول نقد دارین، به امروز نگاه نکنید، طور اینو تنظیم کنید که همه اینها یه طرف حسابها و درآمد بازنشستگی گارانتی من که مختص به من خواهد بود، یه طرف دیگه یه برنامه‌ریزی انجام میدم. اگر به هر دلیلی تمام این ثروت من از بین رفت یا کم شد، رکود اقتصادی پیش اومد، خیالم راحته، برای خودم یه دونه بارکه کنار گذاشتم. ولی اگر به هر دلیلی بزنس من بهتر شد، داراییم بالاتر رفت، از این طرف هم این پولی که گذاشتم در حساب بازنشستگی اونم بالا رفت، خب چه ضرری میتونه داشته باشه که آدم ماهی 5000 دلار، 30000 دلار، 40000 دلار بتونه از یه حسابی برداشت بکنه؟ هیچ موقع سرمایه‌دار نمیگه که، یا سرمایه‌گذار نمیگه من چرا این کارو کردم، چه کار اشتباهی بود. نکردنش باعث میشه که سالها افراد افسوس بخوره.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای نیک کانی از دفاتر اقتصاد و خانواده رو میشنوید. شماره تلفن 1-800-861-0306 1-800-861-0306 در اختیار شماست. همین امروز، همین امروز در اسرع وقت تماس بگیرید، محترم بشمارید فرصت رو و زمان رو، وقت بگیرید برای یک اکسری مالی دقیق با جناب آقای یکانی و همکارانشون و به خصوص برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
اگه وقتمون اجازه میده یه مقدار دیگه ادامه بدم.
بله.
ببینید نوع حساب بازنشستگی میتونه پری تکس یا افتر تکس باشه. پری تکس ها محدودیت دارن. فکر کنین اگر آیرا رو ما در نظر بگیریم، شما زیر 50 سال باشین، 5500 دلار بیشتر نمیتونین در اون حساب پول بذارین. اگه بالای 50 سال باشین 6500 تا. میخوام به شنوندگان اخطار بدم، دوره این که من در سال 5500 دلار پس انداز کنم و با خیال راحت بازنشسته بشم دیگه گذشت. این رقم ها کم هستش، باید سپلمنت کنین، اضافه به غیر از اون در حساب های بازنشستگی نان کوالیفاید پنشن پلان شما به راحتی میتونین از یک دلار تا میلیون ها دلار پول کنار بذارین، لیمیت نداره، افتر تکس میذارین، ولی مزایای رشد بدون مالیات در زمان رشد رو هنوز مثل حساب های آیرا داره. پس به همین دلیل به 401k‌تون، به آیراتون، به راث آیراتون، سپ آیراتون، پنشن پلانتون فقط مختص نباشین، اکستریم حالی بگیرین، ببینیم که کجا یه پولای بی خودی کنار افتاده که میتونه بیاد و کمک کنه به حساب های بازنشستگی که این هم بتونه رو پای خودش واسه. خیلی جالبه جامعه، از این من وقتی اکستریم معروف مالی رو میگیرم تشابه زیادی داره به یک خونهی که فکر کنین 5 اتاق خواب داره. 4 اتاق خواب پر مبلمان و قشنگ تزیین شده هستش، یه اتاق همیشه خالیه که اونم اتاق بازنشستگی هستش. بعضی موقع جا به جا کردنه این مبلمان چون در داخل یه خونه داره انجام میشه، از یه اتاق ما اگه به یه اتاق دیگه یه مقدار تزیین بکنیم و کمک کنیم از اون اسباب اساسیه، چون در داخل یه خونه هستش هنوز عضو یه خانواده است. افراد خیلی روی خونه خودشون یا پراپرتیشون قرض کردن، رفتن اینوستمنت های دیگه کردن. به ندرت من میبینم اشخاص روی ریل استیت یا اموالشون قرض کرده باشن یه پولی در اتاق خالی بازنشستگیشون گذاشته باشن که بزرگترین مزایا رو داره. به همین دلیل بعضی موقع افراد فکر میکنن که دیر شده نمیخوام شروع کنم یا خیلی دیر شده دیگه نمیتونم به جایی برسم، ولی جابجا کردن سرمایه بعضی موقع این دارایی میتونه کمک کنه که شما رو جلو بندازه و یه مقدار این جبران اشتباهات گذشته بشه.
بسیار عالی. شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک کانی رو شنیدید، فاینانشال پلانر، برنامه‌ریز مالی از دفاتر اقتصاد و خانواده. تماس بگیر با شماره 1-800-861-0306. اجازه بدید که آقای کانی و همکارانشون مروری بکنن بر وضع درآمد شما، دارایی شما و با توجه به سن و موقعیت شما یک برنامه درست بازنشستگی رو برای شما تنظیم بکنن که بتونید با آرامش و اطمینان خاطر عمری رو به سلامت زندگی بکنید. 1-800-861-0306 دفاتر اقتصاد و خانواده. ممنون از شما.
خیلی ممنون، متشکرم. و همیشه میخوام یادآوری کنم که شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت بیشتر مالی به خطر نندازید و مثل همیشه live with passion.
KSWD FM HD3 Los Angeles. این صدای شماست.
مثلا اینکه شرایط آدم رو درک میکنه.
یدیدی یکی از بهترین و کاردرست‌ترین وکلای ایرانیه.
دکتر یدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داده.
در مورد پرونده تصادف ما یدیدی خیلی قوی عمل کرد.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد.